سلام دوباره، خیلی خوش آمدید. آنچه که دیدید گزارشی بود از سال 92 به این ور و اتفاق مبارکی که عزیزانم در مؤسسه مصاف زحمت کشیده بودن و همت کردن موضوع شب احیا رو در شب ولادت امام زمان از جلال تعالی فرج و شریف جا انداختن و این جلسات مختلفی بود در شبهای ولادت امام زمان برگزار شد که از هر کدوم تیکه هایی دیدید و امشب هم یکی از اون شب هاست. خب آقای دکتر رافی پور عزیز خدمتشون هستیم استاد، خیلی خوش آمدید. قربان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز. تبریک عرض میکنم فرستن میلاد پر از خیر و برکت امام زمان عجل الله رو. انشالله خداوند امسال و سال ظهور امام زمان عجل الله قرار بده. و سالی بود که ما با نیمه شعبان شروعش کردیم و با نیمه شعبان هم تمومش کردیم. ما دو تا نیمه شعبان داشتیم امسال. من فایلامو که اسپوزاری میکنم دیدم عجب احیای نیمه شعبان 1400 دارم. من که باز 1400 دیدم اول سال بود. انشالله این پرانتز مهدوی که این سال قرار گرفته بود سالش بله باید حداقل انشالله خدا من سال ظهور قرار بده
انشالله. آقای دکتر قبل از اینکه صحبت کنین من خواهش میکنم جوانا ویژه امشب رو پیگیری کنن، حتما ماندگار میشه در ذهنتون آنچه که آقای دکتر و استاد مطرح میکنن. قبل از اینکه موارد رو با هم جلو بریم که بحث خیلی مهم میخواهیم داشت، خیلی استقبال خواهید کرد، یه اشاره بکنن که این اتفاقی که برای بچه‌ها کنار شما همت کردید برای اینکه شب احیا جا بیفته یکی دو دقیقه توضیح بدید بریم سراغه.
من خدمتتون عرض بکنم که خب احیای نیمه شعبان وجود داشت، ما تو مفاتیح هم داریم توصیه شده و بعد از شب‌های قدر اصلا یکی از گزینه‌های شب قدره، خودش یکی از عزیزترین و پربرکت‌ترین شب‌هاست و چه بسا دلیلش و از نظر بنده که همینه، حالا چه بسا دلیلش همین تولد و میلاد آن منجی وعده داده شده الهی است. خب ما می‌خواستیم یه در طول سال مثلا یکی دو تا شب برای امام زمان عجل الله و شب‌های احیا بگیریم به نیت استغفار از گناهان مانع ظهور. و من خودم خدمت خیلی از مراجع رسیدم شخصی، اون عزیزانی هم که حالا فرصت نشد وقت جور نشد استفتا کردیم، همه موافق بودن. یکی از مراجع بزرگوار فرمودن که وقتی خود نیمه شعبان هست اینو تا همون نیمه شعبان قرار بدید، شب دیگه رو قرار ندید. این ما هم اطاعت کردیم و عرض کردم قبلش حالا تک و توک میگرفتن، اما امسال من خودم واقعا باورم نمیشد، حالا با وجود کرونا و اینکه حالا مراسمات معمولا کنسل شده یا خیلی کم شده مراسمات مذهبی از این جنس، واقعا هماهنگی دست اندرکاران برنامه خیلی سخت بود. یعنی ما با هر کی تماس میگرفتیم گفتن ما خودمون احیا داریم نمیتونیم بیایم. خب این نشون میداد که الحمدلله فراگیر شده،
حتی خارج از کشور هم
بله بله آلمان برگزار شد، امریکا برگزار شد، افغانستان برگزار شد، عراق برگزار شد، تو مناطقی که حتی برادران اهل سنتمون زندگی میکنن. خب ما با اهل سنت در موضوع مهدویت اشتراک داریم، در این که اون منجی مهدی است و از فرزندان امیرالمومنین حضرت زهرا شکی نیست. حتی این داعشی ها هم اگه دقت بفرمایید عمدن این بزرگانشون رو عمدن هاشمی القریشی اسم میگذارن، یعنی میگن سیدن، یعنی مدعی اینن که مثلا مدعی مهدویتن، مدعی در واقع ادعای آخر زمانی دارن. خب الحمدلله در واقع جا افتاد این مطلب و اصلا دیگه همین بحث تجدبیت با امام زمان از جلالا در نهم ربیع بود که با عنوان عید بیعت در واقع شناخته میشه. اینم عرض کنم تمام موارد یه ستادی وجود داره به اسم ستاد عالی ساماندهی فعالیت مهدوی که تو همین جمکران برگزار میشه جلساتش، تمام اینا تصویب شده، یعنی حوزه نظرش رو داده، سازمان تبلیغات نظرش رو داده و دبیرخانه‌اش مؤسسه مصاف انتخاب شد برای این دو برنامه. حالا انشالله که خود آقا ظهور بکنن و آره چون ما فردا هم در گلزار شهدا به گلزار شهدا بهزهرا مراسم استغاثه بر ظهور داریم، آخرین جمعه قرنه و یکی از به قولی که دوستان گفتم ان شاء الله آخرین استغاثه بر ظهور باشه
ان شاء الله،
چون آره آقا صاحب ازمان خودشون ظهور بفرمایند.
به هر حال قبل برنامه داشتیم با استاد صحبت میکنیم در مورد خطبه قدیر که رسول خدا چقدر در این خطبه در مورد حضرت مهدی صحبت کردن، در مورد ظهور صحبت کردن و و و اینکه بالاخره کسی است که همه پیشینیان قبل از پیامبر، خود پیامبر فرمودن که قبل از من همه پیشینیان وعده او رو دادن. و خب بریم سراغ بحث امشب. حتما خواهش میکنم دقت بفرمایید، مباحث خیلی خوب انشالله مطرح خواهد شد. ما راجع به محور کلی صحبتمون با استاد راجع به وظایف در واقع یاران حضرت هست که ببینیم چه کار باید بکنیم، چه کار نکردیم، چه دقت‌هایی بکنیم در زمان معاصر تا بتونیم انشاءالله جزء منتظران واقعی باشیم و عملگرا باشیم برای ظهور حضرت. استاد ما در خدمت شما.
بله خواهش می‌کنم. ببینید یه نکته جالبی در تشیع وجود داره، این که آرمان خواهی و عملگرایی رو با هم آمیخته. ببین مهدویت آرمانی ترین موضوع بشره. دنیایی که نه توش مریضیه، نه توش جنگه، همه در کنار هم راحت زندگی میکنن، حتی میگه گرگ و گوسفند کنار هم زندگی میکنن. از مزامیر داوود شما بگید، ما اینو داریم، یعنی در کتب یهودیان و یهودیان و مسیحیان و اسلامی هم شیعه و سنی نقل کردن. خیلی آرمانیه، اما اینو به عنوان یک مسئله دست نیافتنی بهش نگاه نمیکنه، کاملا عملگرایانه باید بهش نگاه کنه و دست یافتنی و برنامه‌ریزی کنه برای اون. از سمت دیگه مهدویت مساوی با انفعال هم نیست. بشینیم خدا آقا میاد، اصلا اینطور نیستش. برای همین اسمش گذاشتن عمل، افضل الاعمال، یعنی بهترین عملها، انتظار الفرج. اگه نشستن بود یه کنجی، حالا من به شوخی هم عرض میکنم، میگم بعضی فکر کردن انتظار مثل این کار کردن برره یاس، یه گوشه میشستن نخدا خودشون مثلا بار بیاد. نه، واقعا کنشه، اکته، داینامیکه، پویاست. و از سمت دیگه باز از اون طرف، یعنی ما یه دو سوی انحراف داریم. یه جریان غیر تمهیدیون که میگن اصلا ما هیچی نباید تمهید کنیم، ممهدین اللهم به تمکین نده. ممهد چجوری؟ ما اونجا میگه نفر تمهیدات اندیشتن برای قتل امام حسین برنامه ریخته، میگه هیچ برنامه نباید بریزی، هر ما خدا آقا خاص، خدا خاص منجر میرسونه. اگه قرار خودش خود منجر رو برسونه، خب ما چیکاره ایم؟ برای چی برای ما ثواب؟ ما همینجوری فقط بشینیم بغل نگاه کنیم دیگه. خب بعد میخواد 200 سال دیگه ظهور بفرمان، میخواست 300 سال قبل ظهور میکردن، هیچ نقشی قائل نیست. همین اشتباه. یک نگاه هم نگاهیه که صهیونیستا دارن که اونا به انحراف هستن کشیدن، این که میگفتن ما باید، حتی اوینجلیست های امریکایی صهیونیست مسیح هم همینجوری هن. اینا میگن که ما باید شرایط ظهور مسیح رو فراهم بکنیم، چون یهودی ها هم به منجی میگن مشایا، مسیحا، مسیحا میگن مسیح. برای همین اونا میگن فعلا مسیح ظهور کنه، دعوا نداشته باشیم، بعدا ببینیم همون مسیحی که دفعه قبل اومده بود به صلیب کشیدیمش یا نه جدیده. این دعوای یهود و مسیحیت. اونا میگن ما شرایط ظهور رو باید فراهم کنیم ولو آدم بده باشیم. یعنی به فرض شما مثلا میگی که از نشانه های ظهور مثلا اینه در فلان جا 100,000 نفر آدم کشته میشن، میگن بریم 100,000 تا رو بکشیم. یه خود آدم کشتن که کار خوبی نیستش که، میگن ایبی نداره، ما اونو باید زودتر فراهم بکنیم. برای همین بعضی از دوستان میپرسن میگن آقا شما چجور داعش رو مثلا تونستی پیش بینی بکنی؟ گفتم من چون نقشه اونها رو میدونستم و بررسی میکردم کتب اونها و برنامه‌هاشون رو، میدم اینا میگن خب قبل از ظهور باید فلان اتفاق تو منطقه بیفته، 7 سال باید بیان سر ببرن بالا پرچمای سیاه و نمیدونم چه و چه و چه. خب اونا کارشون رو در واقع عملیاتی کردن. یا حتی شما مستحضر هستید، ما در پیشگویی های یهودیان شهادت امام حسین در کنار فرات رو داریم به صراحت، که در سرزمین عراق در کنار فرات خدا ذبیحی دارد، تا لفظ عبریش هم ذبحه، ذبح. بعد اینها دوست داشتن اون کسی باشن که ذبح میکنه. بله، ما حالا من مفصل اینو قبلا صحبت کردم و عزیزانی که در واقع مستمرتر عرایض منو گوش میکنن میدونن چه عرض میکنم. این که نقش یهود در شهادت امام حسین بسیار کلیدیه و بسیار پررنگه. حالا ما چون هم اون طرف و به قول منابع اون طرفی رو بررسی میکنم، همین طرفی رو واقعا اشتراکات میبینیم. خب یه ده تنقبت، یه ده نقاب زده بودن تو اونجا که شناخته نشن. این بود. حالا قرازم این که ما کجاییم؟ ما اون شرایط ظهور رو فراهم میکنیم، منتها اون بخشش که مثبته و اون بخشش که منفیه از قضا میریم جلوشو میگیریم. این خیلی مهمه. میگه آقا مثلا برای ظهور مثلا امام حسین باید 100,000 نفر به فرض توی نجف کشته بشن، سفیانی بیاد نجف رو بگیره، ناموس شیعه رو برهنه کنه تو خیابون بچرخونه. خب ما باید بیستیم این اتفاق بیفته که بگیم نشانه زور محقق شد، فردا آقا میاد، یا باید بریم جلوشو بگیریم. وظیفه دینی ما صراحتا میگه برو جلوشو بگیر. خب یعنی خود آزمونه، این خودش آزمونه. بعد چه بسا معصوم داره میفرماد اون نهایت ایستای ما رو میگه. یعنی اگر شما نشستید یه گوشه تهشین میشه ها، برید جلوشو بگیرید. یه مثال براتون بزنم، یکی از مسئولین ما متاسفانه که قبلا یک مسئول امنیتی داشت، روحانی ایشون، ایشون چه صحبت کرده بود که ما تو جنگ سوریه نباید وارد شیم. دونا چرا؟ میگفت این همون نبرد قرقیزیاست. این نبرد قرقیزیای نبردی در آخر الزمان که در سرزمین سوریه اتفاق میفته بر سر گنجی که فرات آشکار میکنه. اهل بیت فرمودن تو این نبرد شیعیان ما دخالت نکنن، بایستن کنار نگاه کنن که ببینن دشمنان شیعه چطور هم دیگر تضعیف میکنن. خب ایشون میگفتن سلفی ها، تکفیری ها و علوی ها، بشار اسد، علوی ها از شیعه رد شدن، قلاتن، احکامو انجام نمیدن، شرب خمر دارن، ازشون هم میپرسی میگن دوازده امام، اما در عمل هیچ جز امام علی و امام حسین شما دیگه هم نمیشناسن. من شماشون صحبت کردم در سوریه، اون مردمش اینطوره. اون طرف هم سلفی ها، اونا که اصلا قبول ندارن تشیع، میگن به جون هم افتادن. شما وایسید نگاه کن، به فرض اگر ایشون رهبر ما می بود الان ما تو همین جمکران داشتیم و داعشی ها می جنگیدیم. یعنی ببین اون فهم محکمات و مسلمات دینه که شیعه رو نگه داشته. ما این نشانه ها رو داریم برای اینکه خطوط کلی رو برای ما مشخص کنه، اما این باعث نمیشه ما وظایفمون رو فراموش کنیم. اصل چیزی که ما داریم وظایف. حالا اون بخشی که امشب من میخوام راجعش صحبت بکنم اینه که وقتی ما روایات رو بررسی میکنیم میبینیم که یکی از اصلی ترین دلایل غیبت خود ما شیعیانی، نه یهودیان، نه مسیحیان، نه کفارن، نه برادر اهل سنتمونن. امام زمان عجل الله میفرماد اگر شیعیان ما اجتماع قلوب میداشتن در وفای به عهد ما، سعادت دیدار ما گرفته نمیشد. پس مانع غیبت خود ما،
همین حدیث کافیه اصلا.
کافیه، مانع غیبت خود ما بپذیریم. آدمی رشد میکنه که بفهمه اشتباهش چی. اگر بخواد ماسمال کنه، مداهنه کنه، نپذیره، رشد نمیکنه. و خواهشم اینه که به عنوان حرفای دیپلماتیک حرف عرضانو گوش نکنن. یه تذکری تو ذهن همه عزیزان باشه و دائم اینو تو ذهنمون بمونه. من انشالله عامل برفه خودم هم من باشم و معترفم که بخشاش رو نیستم، خب اما سعیم رو میکنم باشم. خب بپذیریم ایرادمون و اشتباه. این امام زمان عجل با بقیه امام چه فرقی داره؟ کل هم نورون واحد، همه امامن، چه حالا امیر المومنین باشه، چه امام حسن مشتبه، چه امام حسین. آنچه رفتارهای متفاوت ما میبینیم به خاطر مقتضیات زمان. فردی رسید خدمت امام صادق، آقا قیام کن. گفتش که یاری ندارم. نداری؟ آقا فقط 100,000 تا تو خراسان داری. حضرت فرمود که بپرتون تنور. ماجرا هارون مکی، وقت آتیشه، آتیش هم شعله میزد بره. از راه هارون مکی اومده بود، کفشم زیر بغلش زده بود، از سر زمین اومده بود، بعد چهره مبارک امام صادق رو ببینی سلام علیکی کنه، از راه اومد سلام علیکی سلام، بپر تو آتیش، با کله پرید تو آتیش. حضرت هم رفت در تنور گذاشت. بعد میگه خب حالا فهمید گفتی شما چقدر مثلا یار
چه خبر
چه خبر آقا داره میسوزه. بعد حضرت برداشت سالو اومد بیرون، گفت چند تا اینا داریم؟ وای چی یه جا حضرت به یه گله اشاره میکنه 17 تا بز قهوه ای توشن. فهمید بز قهوه یار به شما، اگه همین قد میشه اصلا قیام بر ما واجب میشد. خب و اینو ما قبول بکنیم، اگر هر کدام از انبیاء الهی در مقابل یک نوعی از انحراف قرار گرفتن، لوط در مقابل همجنسگرایی قرار میگیره، حضرت شعیب نمیدونم در مقابل مثلا گرون فروشی قرار میگیره، هر کدام در مقابل یک نوع از انحراف، آخرالزمان همه این انحراف رو کنار همه، همه کنار همه. و فتنه‌های آخرالزمان بسیار پیچیده است. اینکه میان آقا جوونی رو پیر میکنه، صبح طرف میره بیرون مؤمن، شب برمیاره کافر. خب الان تازه ما بعضی از این چیزا داریم میبینیم. من هیئتی بودم، یه عزیزی با واکر اومد، یه پیرمردی، گریه کرد، گفت یکی از اقوامون که همه هیئتیمون بوده با 60-70 سال سن نشسته با از این شبکه‌های اون برابی و منکر همه چی شده. کسی که دو دمه یه هیئت رو میخونده، کسی که میانداری میکرد. خب امیرالمومنین میفرماد پس این تفاوت امام مهدی و بقیه ائمه اینه که یاران ایشونه و جامعه تشنه امام. انقدر امام کشتیم ما مسلمونا و تعارف ندارم، یهودی ها پیغمبر سر بریدن دیگه، پیغمبر تموم شده بود، مسلمان امام کشتن، هیچ فرقی با یهودی ندارن، هیچ فرقی، اون هم نماز میخونن، این هم نماز میخونن، تعارف نداریم. یهودی هم سه بعد نماز میخونن، نمازاشون هم ارتدکساشون طولانی تر از نمازهای ماست، روزه هم دارن، خدمت شما که برخ از احکامشون هم خیلی سختگیرانه تر از احکام اسلامیه. اگه با ما گوشت خوک فقط حرومه، برنا گوشت خوک و شطور حرومه، مثالش فراوانه. خب حقیقت اون چیزی که اونها رو زمین زد، نپذیرفتن دستور خلیفت الله و انبیاء الهی بود. خب چه فرق میکنه جامعه اسلامی که ائمه رو پس زد؟ هیچ فرقی نداره. مثل الذين حملوا التوراة ولم يحملوها كمثل الحمار، مثل الذين حملوا القرآن ولم يحملوها كمثل الحمار، بل هم اضل، بلکه بدتر. برای چی؟ بخاطر اینکه تجربه یهود به مسلمان ها عرضه شد در قرآن، اما اونا این تجربه رو نداشتن، اونا خودش اولین بودن. یه برهه هم قوم برگزیده بودن، فضلناکم علی العالمین، فضلناکم فعل ماضیه، اما الان شما مسلمانید. جالب، همان خدا در سوره مائده 54 که ما 55 شفتیم آی ولایت امیرالمومنین، 54 میفرما که شما من یرتد منکم عن دینه، هر کی مرتد بشه، برای خدا در آخر زمان یه قومی رو میاره. خب الحمدلله که تو خیلی از روایات اون قوم ایرانیان، یعنی به حضرت سلمان اشاره شده و فرمودن که هازا و زبو، ایشون و قومش. پس این یارانن، ما میشه میخوام راجع به اینا حرف بزنیم. تا موقعی که این یاران شک نگیره حلقشون، ظهوری نخواهد.
استاد اصلا روایت زیاد داریم که یه جمله از پیامبر هست، یک خط که مردانی از فارس زمینه ظهور فرزندم رو فراهم میکنن، اما کیش مهمه دیگه، یعنی این بله. که ما چیکار کنیم که اون اتفاق زودتر،
این دست ماست، یعنی
یا روایاتی که میگه این انقلاب به ظهور میرسه،
بله.
خیلی داریم. اما کی با چه همتی اینش؟
این قرآن میگه حبل من الله و حبل من الناس، این آیه قرآن میگه یه تناب من از بیرون چاه میندازم، یه تناب شما میارید. اگه این دوتا تناب یکی بود از چاه میای بیرون، وقتی منتخب شما منتخب من شد از چاه میاد بیرون، مردم گفتم منتخب تو رو قبول نداریم، منتخب شما در قدیر علی ابن ابی طالب، ما قبول نداریم، ما خود منتخب داریم. میگه بس بمونی تاج، من عجله ندارم، انی معکم من فانتظروا انی معکم من المنتظرین. آیه قرآن شما انتظار میشیم، ما انتظار میکشیم، شما ضرر میکنید، تو در بی امامی میمیری، تو در بی امامی در کثافتی که دنیا رو گرفته هر روز استرس داری، امروز یه روز کرونا، یه روز نمیدونم روسیه حمله میکنه به اوکراین، یه روز نمیدونم هر روز قصه داعش یه روز میزنه بیرون، یه روز نمیدونم قیمت چی سقوط میکنه، قیمت چی میره بالا، یه موقع مشکل خودت. و متاسفانه کل درک ما از نداشتن مزام همین مثالی بود که عرض کردم. نمیفهمیم در فقر معنوی و فرهنگی نبود امام یعنی چی، تشبیه میکنه مثلا یعنی گرسنگی. فلذا این اگر همین خیلی از مردم رو ما 30-40 میلیون بهشون حقوق بدی، یه ماشین خوبم بدی، یه ویلا هم بهشون بدی، خونه هم داشته باشن، اصلا زور نمیخوان، راضی ان به همین. فلذا این اضطرارهای قبل از زور برای اینکه یه دی تکون بخورن. خدا میفرماد که اگر شماها کافر نمیشدید، به مؤمنین میگه اگه شما کافر، که من سقف و نردبون خونه کفار رو طلا قرار میدادم، منتها چه کنم که شما پایه نیستید، فقط کافیه نردبون خونه زندگی اونا رو ببینید خیلی رفاه زده است، میگید پس ما چی؟ اصلا کی قرار به ما برسه؟ چرا وعده الهی تو این دنیا همش نسیه است؟ خب این واقعیته. امام علی علیه السلام میفهمه افلح من نهض بجناح او استسلم فاره، میفرماد رستگار کردد آن که با داشتن یار قیام کنه، اونم که نداشته که مشخص شد تسلیمتش. اگر امام حسن آتش بس بکنه یاری نداره، یه امام حسین هم قیام کرد کافی بود. برای چی؟ به خاطر اینکه خدا دوست نداره ولی خودش رو تکه تکه بر روی زمین ببینه. میگه یه حسین میذارم حجت تمام کنه، که اگر بگید بیا الکی باشه این میشه، اگر بگید بیا پاشوای نشته این میشه. قرار نیست اساسنده به اندازه اجدا کنه، قرار نیست دریا شکفته بشه، قرار نیست از آسمون شاب سنگ بباره. معجزه پیامبر اکرم، خود شما مؤمنینید، شما بیاد، شما بشید عصای موسی، شما بیاد حول حسین ابن علی بچرخید، شما اون آمادگی لازم به دست بیارید. خب نداشتیم ما 1400 سال به عملیات روانی داریم میبازیم، به خدا به جنگ رسانه‌ای داریم میبازیم 1400 ساله. درستم نمیشه، نمیدونم کی قرار مثلا یه بار گفت مارگزیده دیگه از ریسمان سیاه زبید میترسه، آدم عاقل از یه سوراخ گزیده نمیشه. با چه جوریه داره این اتفاق میفته؟ مسلم وقتی قصر ابن زیاد رو محاصره کرد، ابن زیاد با کل اعوان و انصارش 50 نفر بودن تاریخ میگه، مسلم رو میگن 4000 نفر کم آدماش کف مینیموم ماکسیموم 20000 نفر. ببخشینا آب دهن انداخته بودن، ابن زیاد کارش تموم بود. خب چی میشه؟ شبسته ابن ربی رو میفرسته، شروع میکنه شایعه درست کردن، رسانه های سر کار شدن. برمیگرد میگه که سپاه شام داره میاد، یه ده در رفت، یه ده وعده پول داد، یه ده تفرقه انداخت. گفتم اگه بنی فلان با بنی هم کنار اومد قرار گرفتید، شما یادتون رفته 2 سال پیش از شما این زد پسرمو تو کشت، آقا مسلم تو نماز برگشتی تیش که باشتم بود. همین الان هم همینه، امیرالمومنین در صفین جنگ برده رو رها میکنه، به چی؟ به قرآن سر نیزه رفته. خب یه روزی ما توانمندی نظامی هم کسب میکنیم، در این شکی نیست، توانمندی نظامی کسب میکنیم و کردیم. همین الان نگاه کنید، کسی جرئت نمیکنه حمله نظامی کنه، اما حمله رسانه‌ای چی؟ یه اوکراین رو نگاه بکنید، اراده کردن در عرض 2 هفته کل دنیا بگه جنایت جنگی در اوکراین میشه. شما رو به خدا بر پوتین و نمیدونم روسیه هم لعنت، خوبه من اولا اعلام موزه کنم کسی نگه نمیدونم چی، 7 سال همین اتفاق داره سر مردم یمن میفته. 1 میلیون آدم آمریکا کش، روسیه حمله کنه به اوکراین تجاوز نظامیه، آمریکا حمله کنه به عراق نیست، آمریکا حمله کنه به افغانستان نیست. این چیه؟ قدرت رسانه، قدرت روایتگریه، قدرت سرعت در مخابره است. چند تا همین الان ما مبلغ 2 زبانه داریم، مبلغ 3 زبانه داریم که فردا آقا بسم الله هویز مهدی، مهدی کیه؟ یه 2 کلام بر ما حرف بزن. آقا تو برو فارسی یاد بگی، تو برو نشو برو عربی یاد بگی، بیا اینجا جامعة المصطفی ما بهت فارسی یاد میگیم، ببینیم چی بهت میگیم. چند نفر ما پرورش دادیم
و این همه دستگاه‌های فرهنگی که این همه سال داشتیم،
خب یه بار دو بار احسن چی میخواد باشه؟ خب من نمیخوام اینجا شب بیام در مورد نقد دستگاه فرهنگیمون حرف بزنم، به اندازه کافی من ناراحت از
نگاه کار کردن برای موضوع مهدویت، خب
من اندازه کافی من ناراحت هستم. خب و همین امشب شب میلاد امام زمانه، چند سال ما یه هشتگی به اسم The Promised Savior منجی موعود عمدن تو هشتگ اسم امام زمان استفاده نکردیم، چون اروپایی هم توجهش جلب شد، مسیحی هم توجهش جلب شد. سال اول که سال شروع کرونا بود ترند یک دنیا شد. خب بعد با چقدر؟ با چند میلیون توییت، مثلا یک خورده 1,600,700,000 توییت زده شد. خب 2.5 میلیارد ایمپرشن داشت، یعنی 2.5 میلیارد بار دیده شده این توییت، خیلی عدد بزرگیه. خب بعد الان داشتم نگاه میکردم قبل اینکه بیام اینجا، دیدم با 70,000-80,000 تا ترند 13 شده، خیلی کمتر، 70,000-80,000 تا اصلا امکان نداشت. خب چی شده؟ تازه بعد 2-3 سال بچه ها کار یاد گرفتن که آقا فارسی توییت زدن به درد خودت بخوره، توی استودیومی روبرو هم دیگه داد میزنیم ها درسته؟ الان یاد گرفتن آقا به آذری توییت بزنن، به انگلیسی توییت بزنن، به اسپانیایی توییت بزنن، اونجا محل توجه میشه، سوال برانگیخته میشه که آقا اینا کیان، اینا چیان، مهدی کیه؟ بعد حالا سوال پرسید، آقا چه خاکی تو سرمون کنیم؟ بعد سوال ازم پرسید زیر توییتمون، بعد جواب بدیم یا نه؟ این واقعیتش اینه. چند نفر ما اینو یه وظیفه خودمون دونستیم؟ ما چند نفر وظیفه خودمون دونستیم که آقا من وظیفم تعریف امام زمان. امام رضا علیه السلام میفرماد بابا شما برید از ما ائمه به مردم بگید اونا خودشون شیفته میشه، شما کار نداشته باشون با ما.
گفت ان حدیثنا، امام باقر فرمود ان حدیثنا یحیی القلوب،
تمام
سخن ما قلب ها رو احیا
میکنه. برای چی؟ برای اینکه انگار خدا داره حرف،
انتقال سخن مهمه.
ما به قولی گفت دعوا نمیتونی بکنی، کت که میتونی نگه داری. خب ما هم کت نگه داشتن رو الان توش موندیم. خب یه تلنگری به خودمون بزنیم، اگرم ازمون زور نمیکنی یار نداره، یکی از اصلی ترین دلیلشه. دلیل دیگری هم داره، من میدونم قبول دارم، اما الان فقط همین. خب اصلی ترین اینه، حضرت میفرمان بابا شما نه تنها با هم یکی نیستید، با هم هم یکی نیستید. آره نگاه میکنیم اینه مثلا چه میدونم شهرداری برای خودش یه علم برمیداره تو نیمه شعبان، وزارت ارشاد یه علم، سازمان تبلیغات یه علم، مؤسسه ایکس یه علم، ایگرگ یه علم، بسیج یه علم، حوزه یه علم، خب چه همه کوتاه. آکی اینو میخواید یک کار یک پارچه یک
موج
دسته
ایجاد
موج ایجاد کنید جهانی. خب مکم بوده، چطوره که امام زمان عجل وقت زور میفرمه خودشون رو با امام حسین معرفی میکنن؟ 5 تا جمله دارن، 4 تاش مستقیم نام امام حسین، نجد دیال حسین قتلو اتشانا سعقو ادوانا ترهو اوریان، اسم میبرن از امام حسین. این یعنی چی؟ یعنی مردم دنیا امام حسین رو میشناسن. پس یعنی چی؟ یعنی من باید برم امام حسین رو معرفی کنم تو دنیا؟ تو اون زمان من پسر همون حسینی هم که آم حسین رو میشناسیم، اینقدر کار نکردم خودش عربین درست کرد.
یادم یه بار سال 83 وقتی شما استراحت میکنید دکتر جان، سال 83 آذر 83 بود، رهبر از انقلاب دیدار داشتم با مدیران صدا و سیما، یه نکته راجع به برنامه دینی و این گونه اقدامات گفتن که برای برنامه های دینی استراتژی داشته باشید. یعنی مثلا من میگم نیمه شعبان سال آینده چه موجی رسانه‌ای میخوام اینجا
از الان برنامه‌ریزی کنم،
چه استراتژی دیگه در واقع نداریم این شکلی. معمولا نزدیک میشیم به یه مناسبت، فرض کن دستگاه فرهنگی مثلا میگه
یه هفته قبلش
حالا یه کاری بکنیم، حالا یه مثلا فلان، اینکه دست جمعی یه موج تو دنیا ایجاد بکنیم. اینقدر الان دیگه امکانات هست، رسانه است، ابزار داریم.
بنده عرض میکنم با من کسی این کار کردیم دیگه، عرض کنم پرامیس سمیت ترندی که دنیاشو در توییتر خب کلی هم خبر درست کرد که اینا چه اتفاقیه. بعد مسیحی‌ها دیگه ول نمی‌کردن، جالب بود. روزهای بعدش اونا همینجوری توییت می‌زدن، چون برای اونام جالب بود، گفتن آقا اینا شیعیان مهدی و مسیح رو با هم قبول دارن، ما اصلا با مسیح مورد درگیری نشدیم، گفتیم آقا ما منتظر هر دوشونیم. حالا کی رئیس کی معاون نمی‌دونم، دو بزرگوار هر موقع اومدن خودشون هر کی گفتن رئیس ما میگیم رئیس، هر گفتن معاون ما، الان دعوایی نداریم در این که اون دو بزرگوار هر دوشون رئیس ما شکی نیستش. خب ببین اینطور باید باشه، قرآن به ما میگه که مسیحی‌ها دوست‌ترین افراد نسبت به شما، یهودی‌ها دشمن‌ترین افراد، یهود منظور صهیونیست‌ها. خب الان که صهیونیست‌ها مسیحی‌ها رو کشیدن سمت خودشون، که یعنی من باید می‌رفتم مسیحیت رو کشیدن سمت خودم. ببین نگاه کن، اینا استراتژی‌های قرآنه. بعد می‌فرمایند لا تجدن اقرب هم، یعنی لا تجدن سه تا قسم داره توش، لامش تأکید، تای مضارعش تأکید، نون مشدد و ثقلش تأکید. خب او یعنی به خود و فعل مضارع است، همیشه همینه، استمرار داره، تو باید اینطور باشی. وقتی ما اینو متوجه نیستیم چطور میخوام نتیجه بگیریم؟ یا آیه در قرآن سوره هود آیه 8 خیلی جالبه، میفرماد ولئن اخرنا عنهم العذاب، اگر تاخیر میندازیم از اونها عذابو الی امه معدوده، امت یعنی هم زمان هم امت دیگه، تا زمانی که یه امت تعداد کمی دور هم شکل میگیرن عذاب ما تاخیر میندازیم. لا یقولن ما یحبسه الا یوم یاتیهم لیس مصروفا عنهم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. میگه مجازات رو تا زمان محدودی یا تا شکلون امت محدود به تاخیر بندازیم، از روی تمسخر میگن که چه چیز مانع آن شده است، چرا نمیرسه اون وقتش. آگاه باشید آن روز که عذاب به سراغشان آید، از آنها باز گردانده نخواهد شد و هیچ قدرتی هم مانع اون نیست، با آنچه را مسخره میکردن دامانشان را میگیرد. علی ابن ابراهیم در تفسیر این فرمود، معصوم فرمود به ما که ان متعناهم فی هذه الدنیا فنردهم و نعذبهم، تو این دنیا بهشون رسیدیم، خوب پول و پله بهشون رسید، رفاه بهشون رسید اینا، و برشون میگردونیم عذابشون میکنیم. برشون میگردونیم کجا؟ عذاب قیامت که اون دنیاست. برگشتن به این دنیا یه معنی دیگه بیشتر نداره، که دی از اینا دوباره زنده خواهند شد. به این همون رجعتیه که شیعه بهش اعتقاد داره، که هم رجعت افراد خیلی خوب داریم هم افراد خیلی بد.
درسته.
امام صادق علیه السلام میفرماد که این اتفاق العذاب خروج القائم، قیام امام زمانه، قیام قائم آل محمده، اللهم صل علی محمد. امام باقر میفرماد هم والله اصحاب القائم، دین امام معصوم والله بگه دیگه یجتمعون والله الیه فی ساعت واحده، دورش جمع میشن تو یه لحظه واحد. ساعت به من یه ساعت الان نیستش دیگه، من انجیل داشتم میخوندم، انجیل پشیتا به زبان آرامیه، به همون زبانی که حضرت عیسی حرف میزده، حضرت عیسی انگلیسی حرف نمیزده، اون تا اینجا انجیل انگلیسی نمیشتن بعد انجیل انجیل لاتین رو بردن انگلیسی کردن، از انگلیسی رو فارسی کردن. خب اصلا حضرت اروپایی نبوده، در سوریه زندگی میکرده، در فلسطین زندگی میکرده، زبانشون آرامی بود اون موقع. بشعه به ساعه، اونجا هم همین لفظ که توی یه لحظه این اتفاق میفته. اونا سین و شین تلفظ میکنن دیگه. خب میگه فاذا جاء الى البيداء، وقتی به سمت بیدا میان، یخرج الیه جایش سفیانی، سفیانی خروج میکنه، فیعمر الله الارض فتاخذه به اقدامه، که زمین اینها رو میبله. یکی از نشانه های اصلی ظهور پنج تا یکیش هم همین خصف در بیداست، یعنی فرو رفتن زمین. میفرمان اون عذابی که خدا وعده داده برای این کسایی که تمسخر میکردن ظهور امام زمانه و اینا زنده خواهند شد و به حسابشون رسیده خواهد شد. امام صادق میفرماد الا امت معدوده، یعنی عدتن که عدت بدرن. اون امت معدود، اون تعداد معدود عددیش قابل شمارش، یعنی 313 نفر که عدت بدرن. قال یجمعون له فی ساعت واحده، در یک لحظه دور هم جمع میشن. قزعا که قزع الخریف، مانند ابرای پاییزی. میزنه باد، میزنه یه نشسته پاییزی، یه میره بارون گرفت، یه قابل ابری نبود، یه به سرعت دور هم جمع میشن. این خیلی مهم تو آیه عبارت لیقولن ما یحبسه، میگفتن حبسش واسه چیه؟ یعنی این موضوع قیامت نبوده، موضوع ظهور امام زمان بوده. کسایی بودن که ظهور رو تمسخر میکردن، گفتن حالا کجا حبسشون ظهور نمیکنن، کجا گیر افتاده نمیاد. دقیقاً تو همین موضوع و آخرش هم میگه ما کانو بهی از تحزون، برشون میگردنیم بفهمون چیزی که مسخره میکردن چیه. برای چی باید اینا برگردن؟ همه برمیگردن خیر. اینا کسایی بودن که ظهور رو تمسخر میکردن، برشون میگردن یا دیدید حالا عذاب شد. این ماجرا حضرت یوسف که حبس شده است، هم حبس در چاه، هم حبس در زندانه. و اول نشونش میاد، پیراهنش میاد، اول نشونه ایشون میاد و تبرک میکنه، شفا میده پیراهنشون. ریح یوسف، بوی پیراهن یوسف اول شفا میده. اینا خیلی مهم. میگه که بروید به فرزندانش، میگه برید و از یوسف خبر بگیر، یوسف رو تحسس کنید. قبل از ظهور امام زمان عجل الله شرایط و فضای تحسس و حس کردن میشه. یعنی همه به نتیجه میرسن که آقا یکی هست بهت ما نجات بده. همه تو دنیا تمام ایدئولوژی ها شکست میخورن، هیچ پاسخی ندارن. الان واقعا سوال دنیا اینه، اگر درگی اتم بین روسیه و آمریکا یا ناتو شکل بگیره، ما چیکار کنیم؟ 6000 تا بمب اتم این داره، 6000 تا هم اون.
اون چیزی که میگن زمین در حال سوم اگه بشه، واقعا
چیکار باید بکنیم؟ کره زمین رو هم مدار خارج کنن، این همه بمب اتم چیکار؟ مگه قبلا یه دیوانه نبوده شلیک کرده؟ چرا الان نکنه؟ مگه صدامی نبوده شیمیایی نزده؟ چرا اینا نزنن؟ دین که نداره طرف جلوشو بگیره، اعتقاد به آخرت هم که نداره جلوشو بگیره، کی میخواد ما رو نجات بده دست اینا؟ به کی امید ببندیم؟ با آمریکا؟ نامرد تنها میگذاشت جلو روسیه. همین اکسترین 2000 تا بمب اتم بشه، 1900 تا روسیه و چین و روسیه و انگلیس و آمریکا نشستن گفتن بمب اتمتو بده، ما قول میدازن حفاظت کنیم. یکی از اون ستا که قول حفاظت داده بودش حمله کرده، اون رو تا دیگه هم گوشن در رفتن. یا به ما چه؟ چی میخواد از ما حفاظت کنه؟ کجا تکیه بکنیم و ناصر ما باشه، یاری دهنده ما باشه؟ یه اون تمسخر همه برمیدن. یعنی این مردم به یه بنبستی میرسن، به یه بنبست ایدئولوژیک و تئوریک میرسن. لیبرالیست جواب نداد، کمونیست جواب نداد، فاشیست جواب نداد، سوسیالیست جواب نداد، ترکیب از اینا بود. چی مدل اداره دنیاست؟ و باید این اتفاق بیفته، باید حجت تمام بشه. وقتی حضرت حجت زور میکنه، کسی نگه که ببین درسته این مهدی خیلی خوب حکومت داری کرد، اما ما این مدل ما هم اگه اجرا میشد بد نبود، از این بدتر نباشه، بهتر باشه بدتر نبود مثلا. خب میگه نه داداش، شما همه مدل ها رو امتحان کرد، هیچ مدل رو زنه
اونم چند قرن امتحان کرد.
بله چند قرن، بارها بعضن امتحان شده، مدلشو جواب بده. این 313 نفر ستاد فرماندهی حضرت، حلقه اول دور حضرت، که هر کدوم یکی از مناطق دنیا حکومت خواهد کرد، انگار هر کدوم رئیس جمهوری کشور میشه. میفرستنشون و افراد این که حالا ویژگی‌هاشون که گفته میشه خیلی عجیبه، حالا من خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشم، فرصت نیست و انشاءالله ما اول میکنم فرصت‌های بعدی راجع به اینو صحبت کنیم. حلقه دوم 10-12 هزار نفرن، اونا میرسونن خوشنمک. اون حلقه 313 نفر که به یه لحظه دور هم جمع میشن، نگاه یه تیول ارزی داشته باشن، بقیه 10-12 هزار نفرن که جمع شدن حلقه دوم. اینا مال بعد ظهوره. حضرت یارانی قبل ظهور دارن ها. اوتادن، ابدالن، نجبان، صالحینن.
چیزی هست که استاد اون 10-12 هزار نفر مال بدونی مال الان یا از گذشتن میان؟
برخیشون بله از گذشتن. مثلا اصحاب کهف رجعت میکنن. اینا داریم. مؤمن آل فرعون نمیدونم بر. اما عموما مردم هم زندن. 300-300 نفر که زنده ها.
درست.
حلقه دوم مردمن. حلقه سوم یدخلون فی دین الله افواجا. همه روی میان. چون حضرت به تمام زبان ها حجت رو تمام میکنه برای من. به تمام زبان. یه سری یارای الان دارن حضرت. اینا یه اشتباه نشه، اینا بعدش. یارن که الان دارن یه 4-7 نفرن که دائم با حضرت در تماسن که بهشون اوتاد میگن. اینا میخ. یعنی اون خیمه، ستون خیمه امام زمان، اینا میخای دورش. که اینا معصومن. یعنی دو تاشون، 4 تاشون که پیامبرن. حضرت خضر، حضرت عیسی، حضرت ادریس و حضرت الیاس. بعضی گفتن 4 تان اوتاد، بعضی گفتن 7. یعنی 3 تا آدمایی که اسمت اکتسابی دارن. اینا ملحق میشن. حلقه بعدی ابدالن. که اینها بین 30-40 نفر گفته شده. اینا الان هستن دور حضرت. حلقه بعدی نجبان که 70 نفرن و حلقه بعدی صلحان که 360 نفرن. از هر کدوم اینا فوت بشه یکی از حلقه بعدی، من شاید به نظرم نمیدونم قضاوت بکنم، یک کسی مثل شیخ جعفر مجتهدی چه بسا از ابدال یا نجبا بوده. خب مأموریت های بهشون داده میشد، مثلا حالا کسایی کهشون درک کردن اینجا جا داره قرار ما امروز اینجا خدمت حضرت آیت الله قزوینی هم حسینی قزوینی هم باشه.
بله بله قبول.
ایشون آره خورده مریض احوال شدن، ان شاء الله خدا شفاشون بده. چند تا ماجرا خود ایشون برای من تعریف کردن از شیخ جعفر. خب موارد متعددی نقش شده، کتابایی نوشته شده در موردشون که آبولمشون میرفت بیمارستانی در مشهد، یک جانبازی رو آورده بودن درد داشت، درد رو به تن می‌خرید و بالا میشد میرفت. مأموریت‌های عجیب غریبی داره. حالا من بخوام ماجرا بگم، ماجرا اگه بخوام نقل کنم، قبلا سال 92 93 تو یکی از همین احیاها گفتم ماجرا که حضرت آیت الله وحید خراسانی تعریف میکنن، چون ماجرای در واقع جالبیه. اون حسین ساوج ولاغی
بله
سرباز بود، اون زمانی که روسا اومده بودن تهران ایران رو گرفته بودن، اونها درگیری‌های داشتن دیگه. خدمت شما عرض می‌کنم پزشکی بوده به اسم دکتر شیخ حسن خان، میگه که من دمی سرباز من تیر خورده بود، بابا تیر رو در بیارید. گفتم بچه بازی که نیست شو بیوش، با بیوشی نمیخواد، من خودم بیوش میخواد، بیوش کن ببینی. دراز کشید و گفت بسم الله النور، بسم الله النور النور، بسم الله النور علی کل نور. بعد دیگه بقیه رو نشدیم، صداش رفت مرد، روح نداشت. گفت ما عمل انجام دادیم، تیر رو در آوردیم، بخیه زدیم، دوباره بعد چند وقت لبا تکون خورد، همین الفاظ رو گفته اومد. خب من ولش نکردم، گفتم تو، من حق گردنه دارم، نجاتت دارم. چند روز بعد اومد بخیهش رو بکشه، بشدم تو از یاران امام زمانی، گفت دهن تو ساکت باش، یعنی حتی اینم نباید بگی. گفتم به من بگو. گفتش که من اونا 7 نفرن که حضرتو میبینم، من با یکی از اون 7 در ارتباطم. آقا این اوضاع مملکت رفته زیر پوتین روس و انگلیس اینا. گفت حضرت خیلی دل خوشی نداره به خاطر عاشورایی که داره بهتون عنایت میکنه. تنجش اینجا نکات ظریفی درش هست، اهمیت امام حسین، این که در روایت هم داریم به امام حسین خودشونو میشناسونن. اصلا ما باید امام دلایل شهادت امام حسین رو بفهمیم که زور شک بگیره. الکی نگو آقا بیا پشت وایس، زن و بچه تو بذاری وسط، خونه تو باید ول کنی، دار و ندار تو ول کن، امتحان میشه که بچه بازی. بعد گفتش که حالا شما میشه با اون یکی از اون 7 به یو با امام زمان بگی ما رو نجات بده دست اینا، با امام زمان لازم نیست. او که به سمت همین روسا که اونجا بودن چند وقت گفت برید بیرون، برید بیرون. گفت تا بعد از ظهر نشده اینا با هم پیچیدن، تلگراف برشون زدن و گفتن که ظاهرا تو روسیه انقلاب شده، چی شده؟ و از اینا درخواست کردن برگردن، همشون برگشتن رفت. خب یکی از یاران حلقه دوم حضرت تصرف میتونه بکنه. بعد مردم قدر امام مهدی عجل الله میفهمه، از کجا معلوم دوباره نیامد بالای منبر بشینه بگه سوال ازم بپرسید، یکی بلند شه بگه که چند تا من مو دارم، کاری که با امیرالمومنین کردم. از کجا معلوم که یه کسی بلند نشه بیاد؟ امام حسین نشسته بودن، ابن عباس هم نشسته بودن طرف من، گفت ببخشید استاد سوالی دارم امروزش کنید. حضرت فرمود بفرمایید. با تو نیستم، با ابن عباسم. قدر معصوم میدونستم، قدر امام میدونستم، تا قدرشو ندونیم نمیفرستم. اینقدر پدر مردم در خواهد اومد. یا میفهمن ندارن، یا خدا بهشون میفهمونه ندارن، یا مثل آدم خودشون میفهمن، یا خدا میفهمونه، یا خودشون عقلا مزدر میشن، یا بلاهایی در دنیا سرشون میاد که اینا به استرار میفته. ببین یه فتیله چراغ یه عمر طبیعی داره.
بله.
شما با کمترین میزانم استفاده کن، بالاخره مثلا بعد یه سال تموم شد، زیادش کنی زودتر تموم شد. این ظهور یه تهی داره. اگه همینجوری بشین یه گوشه فلان، اون واسه اون موقع برسه. خب که ببخشید حیوانات هم مستر میشن دیگه، هر آدم عاقلی مستر میشه. یا اینکه خودت میفهم، مثلا بنی اسرائیل خدا نوشته بین یوسف و موسی 400 سال فاصله باشه. موسی منجی اینا بوده دست بنی اسرائیل.
بله.
نشستن گریه کردن، 40 شب ندبه کردن، خدا غلط کرد، از ته مستر شدن. چرا؟ چون یذبحون ابناءهم و یستحیون نسائهم، پسرشون رو سر میبریدن، هیچ امیدی دیگه نداشتن. نتیجه چی شد؟ خدا 170 سالشو بخشید. برای همین احیای نیمه شعبان، آقا این زجه ها رو، زجه هایی که از صمیم قلب باشه، از ته دل باشه، نباید فکسر و دعا به تعجیل الفرج، فراوان دعا بکنی که این فرج خودتونه، تو خودتو نجات میدی.
اصلا اینکه امام زمان هم تو روایت داریم برای فرج خودشون دعا میکنن، پس اثر داره که دعا میکنن.
اصلا یک شبیه که اون شب ظهور میفرمان که تا صبح حضرت امن یجیب المستر رعزا دعا و یک شف سومی خودش. بینه چرا ما درک نداریم واقعا از اتفاقات دنیا به چند جهت. اولا ما دل اون مثل دل امام زمان رقیق نیست. همینجا من درنه داشتم میمادم، اینجا اعزام جمعیت بود، یا یه خانومی افتاد زمین، واکنش آدم متفاوت بود. یکی دو تا دیدم دارم میخندم، یکی خورده زمین دارم میخندم، چند نفر دیگه نگاه کردم، یکی دو نفر دویدن سمتش، نمیدونم از نزدیکانش بودن از محارمش بودن. ببین یه مصیبته، سه نو برداشت. خب یکی اسم نمیشنم که چه بلای سر محسن آوردن جان میده، یکی خودشون بلای سر محسن آورده. خیلی فرق درکی که ما میگیم فلان کودک یمنی کشته شد چیه؟ درکی امام زمان از اتفاق داره چیه؟ شما فکر میکنه اگه امام حسین علیه السلام به جهز حضرت علی اصغر یه بچه یکی دیگر در دست میگرفت به این اتفاق میافتاد، برای محسن فرق میکرد؟ چی میفهمیم از اهل بیت؟ چرا الان فکر می‌کنین بچه‌ای که تو یمن اینجوری دارن پرپر میشن حضرت براش، هر کدومش این علی اصغر براش، بچه‌ای که به خاطر نرسن آب و غذا چه بلا قیافه‌ای اینا رو دیدی؟
چند میلیون سوء تغذیه تو یمن.
یه سرچ کن، یه گوگل کن.
بله بله.
یه سوء تغذیه، گرسنگی که در یمنه. و سازمان ملل اومده تحریم کرده، میگه هیچ کی نباید بینه چیزی. فرودگاهو میزنن، بندر حدیده رو بستن که هیچ کی بینه هیچ چیزی نرسونه. فکر برای امام زمان فرق می‌کنه. امام حسین یه دونه از اینا دیده. مثلا یک تونه از این باشه، اما یه عاشورا دیده. اما اون زمان 1100 خورده سال داره عاشورا. پس میل حضرت به ظهور خیلی از ما بشه. یعنی اون شبی که این اتفاق میفته که امن یجیب میخونه خود حضرت و زجه میزنه تا صبح، ما همین شب شبایی که ما بشینیم ما خودمونم زجه بزنیم، هم نوا با ما زمان بگیم آقا ما پاکارتیم، میدونیم هم ضعف داریم، بس خود شما میخواییم ما رو کمک مون کنیم. مثل اون غلام امام حسین جون، این که اینا متاسفانه اینا جزل اموال حساب میشدن در فرهنگ اون موقع. اهل بیت با این فرهنگ بردهداری شدیداً مخالفت میکرد، اما چون اقتصاد داشت نمیتونستن. مشیشون این بود که تونتو اینا رو آزاد میکردن، برای تعجب میکنم بودن میخواه آزاد کن چی میخری؟ بینه اینه که یه نفر مثلا یه گوشی خریده نمیده بین اون، مگه برای چی میخری؟ اگه گوشی لازم نداری برای چی میخری؟ خب میخواستم با این فرنگ ما که حضرت هم گفت آقا مگه من به خاطر اینکه مثلا غلام شما با شما، من یارتم. رو گون... رو صورت دو نفر حضرت صورت گذاشته که علی اکبر یکی شد. فرقی میکنه که علی اکبر باشه صورت به صورتت بچسبه. این مظلومیت مازه، مازه واقعا مظلومه. اصلی تر مظلومش گیر ما افتاده. در مظلومیت ما زمان همین بس که یکی مثل من باید برای صحبت بکنم.
عزیزم.
والله به خدا.
عزیزم.
وای ما فکر کنیم دیگه، ما خودمون چی میتونیم، خودمون کلا خودمون بذاریم قاضی کنیم بگیم ما اعمال خودمون چیه؟ بعد بگیم مردم رو به چی میشناسن، تو فک و فامیل به چی میشناسن، در همسایه به چی میشناسن. همسایه ها میگن لباس شاد تنت کردی نیمه شعبانه؟ آره تولد امامم. و یه ربطی به اون امام داری؟ چی کاریم؟ چند مرده حلاجیم؟ آقا اینا یارای امام زمان، این ویژگی هاشون آدم میخونه واقعا تعجب میکنه. میفرمون کسی که یاران او میشن و وزرای ایشون میشن، یعنی روایت امیرالمومنین، گروهی از مردان الهی دور او گرد میآیند، دعوتش را بر پای میدارن و یاریش میکنه. و ینصرونه هم الوزراء له، اینا وزیران نشستن. یتحملون اثقال المملکه، کل کارای مملکت داری ازش میگیرن. یعنی آقا جون ما هستیم، شما چرا بر عهده و او را در مسئولیت بزرگی خداوند بر عهده اش گذاشته است. یعینونه علی ما قلده الله، اون که خدا بر دوش هم زمانش اینا گردن میگیرن، کمکش میکنن، میگن آقا با ما باشه. اصلا اساسا تفاوت امام با بقیه اهل بیت در پیروزیش اینه که این یارا داره، نداشتن بقیه. اونی که یه قرآن سر نیزه کنید فیوزش بپره چرخ میخوره، از امام قرآن ناطق منم، کاغذ جوهره. یا امام حسینی که فقیهی که میفرسته، امام حسین ولی معصوم، مسلم ولی فقیهه، تا فرستاد گفتن خواهشو قبول داری میشونه نه. سلیمان صورت چی میگفت؟ مسلم گفت یه کار یه سره کنی، گفت که تو فتوه جهاد بدی که تو هم یکی از صحابه ای، من هم یکی از صحابه. اینا ولایت مداران هم عرض بودن، تا تو گفت من سن و سال هم حتی بیشتر پیغمبرم هم دیدم. خب واقعیتش اینه. بعدش هم رفتن جهادی هم کردن، دو قرون هم نمیارزید، چیزی با وقتش نباشه به چه در میکن. اما اینه، اون آدم موقعیت شناس تمرین کرده موقعیت شناسی رو، نه که اون لحظه. بعضی موقع است ما یک لحظه با تصمیم میگیریم این کار انجام دم یا این کار، اینو بخرم یا نخرم، نگاه بکنم یا نگاه نکنم. خب اینو ولش کنیم. امام صادق میفرماد که و همون نجبا و القضات و الحکام و الفقها فی الدین، یعنی هم فرماندن هم آدم های دادگری، هن عادلانه قضاوت میکنن. نه تو فلان اداره نشستی، تو همشهریش میکنن، همشهری خیلی شده لطفم دارن، و مثلا میری یا یه لهجه صحبت میکنیم هم که شروع میکنم همشهری کارتو بیشتر را میدازه. چرا؟ واقعا چرا؟
اصلا عرفه این
عرفه، اصلا اگه نباشه ناراحت میشیم. آدم عقده‌ای بود، مثلا ترک بودش ترکی حرف زدیم، فارس بودش فارسی حرف زدیم، عرب بودش عربی حرف زدیم، تحویل نگیره. و اینا دین شناسن، یه فرقه اون فرقه و اینا مدعی مهدویتون که نمیتونه تکونشون بده. اینا محکمات و مسلمات دینشون رو فهمیدن. با یه دونه نشانه ظهور تا نمیتونی منور بکنی، صد تا نشانه ظهور بیار برخلاف دین باشه میکوه دیوار. اینا به چه درد میخوره؟ هم اصحاب الالویه، اینا الویه جمع لواه، اینا صاحب پرچمان علمداراشن اینا. و هم حکام الله فی ارضه علی خلقه، اینا حکومت میکنن در منتخب. اینجا سندش نمیشتم نمیشتم منتخب الاثر آیت الله صافی گلپایگان، نزدیک 40 ایشون هم بودیم، خدا رحمت کنه ایشون، از مراجع مهدوی بودن. همچنین حضرت آیت الله علوی گرگانی رو
بله
خدا رحمتشون، آخرین بار من خدمتشون رسیده بودم راجع به صاحب ازم، چون داشتیم فعالیت مؤسسه رو بیشترش مهدویت گزارش می‌دیم خدمتشون، شو عشت و چشش حلقه زد، خدا رحمتشون کنه. چون تا مرزیده از خدا مهار ببخش، انشالله از صاحب با اولیا الله محشورشون کنه. یا میگه اولای که هم خیار الامه مع ابرار الاتره، اینا بهترین امت هم که با اطرت پیامبر همراه میشه. او به این تمرین کرده خوب بودنه، یا امام زمان افرد ما خوب بشه. او تو نمیتونی زنه تو چیکار کنی، بچه تو چیکار کنی، خونه رو چیکار کنم، زندگی رو چیکار کنم، ماشین رو چیکار کنم، کار رو چیکار کنم، برای هیچ کدوم برنامه نداره. یک روز من شاهرود یا سمنان من دعوت کردن سخنرانی، اومدن دنبالمونش، همون مسئول برنامه اومد. بعد تو راه که رسیدیم دیگه دیم به نماز خورد، یه جای وایسادی من بنزین بزن اینا نماز بخونیم. بعد گفتم یه چیزی بندازیم، حالا کنار جاده هم بود، حالا آره فکر کنم نماز خونش درش قفل بود، چجوری قصه داشت نمیدونم واسه چی اونا درست میکنن. دیدم از صندوقش رو باز کرد و یه ساکی بود، از توش جانماز در آورد و فلانه، برام جالب بود. گفتم چیه؟ بعد یه چشم افتادم قوطی کنسرو و نمیدونم دیدم کوهنورد یا فلان، و این ساک ظهوره. گفتم یعنی چی؟ گفتش که باز کردم کیسه خواب توشه، چاقو توشه، قطنما توشه، بسیاری که همین الان انا بقیت الله رو صدار شدنم پولم میذارم و را میفته.
آفر
خدا گوه. خب ببینید، یه حتی اگر این نمادین باشه، حتی اگر نمادین باشه،
این که فکرش بوده در مورد فکر کرده مهمه،
این اون موقع دستشو میگیره.
آره
یعنی تو به فکر بودی. ما در روایت داریم که ما چرا دعامون برآورده نمیشه، میگه آخه اون دعا رو که وقتی سالمی نکردی که وقتی سالمی میگه خدا مریضا رو شفا بده. وقتی مریض میشی تو رو زودتر شفا میده.
من یه چیز داشتم عفوتون یاد سر استاد میگم، مثلا ما وقتی نزدیکی عزیزی از خانوادهمون 5 روز دیگه مثلا تولدشه، از اون فکر میگم برای چیکار کنیم؟ خب یعنی واقعا راجع به امام زمان گاهی اوقات اینجوری نیستیم که ببینیم خب حالا 2 هفته دیگه نیمه شعبان چیکار کنیم برای حضرت، یه ما دیگه نیمه شعبان چیکار کنیم؟ اینکه میگیم بنده خدا اینجوری تو فکرشه خیلی قشنگه.
ببین طرف یا نمیدونم جشن نمیدونم دندون در آوردن بچه‌ش میخواد بگیره. آره. نمیدونم این چیزه جدیدتر اومده که شأن این محیط و این زمان نیست بگه آدم. خب میبینه از یه ماه از یه اصلا بچه‌نو به دنیا نیومده، داره تو اینستاگرام میگرده که فلان بلاگر برای جشن نه آش دندونی بچه چیکار کرد، از الان تمهیدات میاندیشه.
آره آره.
خب دیدید مظلوم ها، دیدید گیر ما افتاده.
لاله.
در عمل دیگه ببین، ما باید باور کنیم اینه دیگه. در روایت داریم اینا توانمندی های نظامی دارن، یا آدمی که اگه میخواد سلاح کشی بلده، قابده میتونه اسلحه استفاده بکنه، توانمندی نظامی، مدیریت نظامی میفهم. یک کلام به شما عرض بکنم، من روایت ها داشتم آماده میکردم، خدا شاهده بارها یاد شهدامون میفتدم، یاد یکی مثل حاج قاسم میفتدم، یاد یکی مثل شهید باکری میفتدم، یاد یکی مثل حسین خرازی، مثل شهید رحمت الله علیه احمد کاظمی میفتدم. توانمندی نظامی، ساده زیستی، گوش به فرمان بودن. حالا میاد همه اینا، میفرماد که آنگاه که عدد اون مورد نظر حضرت یاران حضرت کامل شد، به اذن خدای بزرگ قیام میکنه و بیدرنگ به جنگ دشمنان خدا میره تا خدای بزرگ خوشنود گرده. امام باقر میفرماد شباهت های با 5 تن از پیامبران داره حضرت مهدی جل الله، اما شباهت او به جد خودش قیام و شمشیر است، قیام مسلحانه است. بدونید پیامبر در مقابل شمشیر ایستاد و اون کسی که ازش دفاع کرد امیرالمومنین بود، اصلا ننداخت اجدها بشه، او هم شمشیر کشید و خداوند همونقدر که امیرالمومنین رو ستود، شمشیرش رو هم ستود. لا فتح الا علی لا سیف الا ظفر. امروز نبرد موشک هست، باید موشک داشته
باشه.
این واقعیت. اگر دوستان فکر کردن مثلا نمیگه معجزات نداره، اما در بستر از واقعیت شکل میگیره ظهور. ما باید اون تمهیدات رو فراهم بکنیم. اگر میفرماد امام صادق 1/3 مردم دنیا قبل از ظهور با بیماری میمیرن، شیعیان ما نمیمیرن، یعنی چی؟ خود نشون میده که شیعیان سیستم بهداشتی قوی دارن، پروتکل‌های حواسشون هست تو پروتکل‌های جهانی ذوب نشن، هوشمندانه برخورد میکنن. خب بسم الله اون تمهیدات کجاست؟
آفرین.
اگر میفرماد 1/3 در مرگ سرخ میمیرن، در جنگ ها میمیرن، شیعیان ما کشته نمیشن. طرف نگران شد که آقا پس ما چی گفت؟ شما شیعیان کشته نمیشن، چرا کسی جرئت نمیکنه شیعه حمله کنه؟ به چه قدرتی رسید که حمله نمیکنه؟ اینا که دستشون برسه امام معصوم تیکه تیکه میکنن. اینه آماده سازی برای ظهور، ممهد بودن، تمهید دادن. یعنی همین رو من مبنا قرار بدم بگم آقا من در مسائل زیستی باید جز بهترین های دنیا باشم، در مسائل و واقعا تارگت بذارم. یا حاجی زاده میگه من سال 88 بود که بودشون فرمانده هوا فضا شدن، و بعد 20 خورده سال سابقه رفتم خدمت رهبری، برنامه با شور و هیجان داشتم میگفتم آقا من اینو اینجوری، یه وقت تماشا منتظر بودم من از شما نقطه زنی و دقت میخوام، همین. اونا به من ربطی نداره، اینو بقیهش. گفتم چشم، امروز میفهم یعنی چی. که شما بزنی یک جایی رو بغل دستش یاد اون آدم کشتنش به همون محدودی که میخوای. علی گفت مشکلاتی که روسا دارن که موشکای بالستیک فوق العاده عالیشون به اسم موشک اسکندر 200 تا 300 میلیون برتر میخوره، مردم عادی هم نبودن. اما اینکه فرمانده
بسیار نظام... هزینه برای بله، موشکای بله، روسیه ولی بله، بله.
اینکه فرماندهای نظامی آمریکایی‌ها میگن که در عین الاسد، فکر کنم مکنزی میگفت و در عین الاسد 10 متر بعضیشون این برام برخورد بوده. حالا بعضی میشه داخل پرانتز عرض بکنم، حیفم یاد نگم، بعضی‌ها میگن که آقا این ساختمون مثلا چه خراب نشه، اصلا بنایی نیست. اگه میخواستن ساختمون خراب بکنن یه موشک خرمشهر میذاشتن، یه تونی دو تونی میبستن سرش، نصف اربیل میرفت هوا، قرار بود اونجا غیر عمل. اولا هیچ موجودی اونجا زنده نمیمونه، موج انفجار تمام مویرک ها رگ ها همه رو از بین میبره. خب و هیچ موجود زنده نمیمونه، موج انفجار نابودش میکنه. قرار نیست کسی تو خیابون کشته بشه 200 متر اونورتر. ما شیعان امیرالمومنین
آفرین،
یه فرقی با بقیه داریم، فرقمون هم همین. اصلا قرار از همین کارا بکنیم تا دنیا شیفته امام زمان اون بشه، بین خودشون اینو بین امامشون چه تئوریسین های انقلابیشون. آقا ما یه سری انقلابی داریم که شوت شوت تشریف دارن، بهشون میگم همین الان شاخص های انقلابی از نظر رهبر انقلاب به قرآن اگه بتونم بگم. من گفتم رفتم بینشون سخنرانی، گفتم یکی بلند شو بگم پنج شاخصه معروف رو بگم، هیچکدوم نه تئوریسین، این سالها به نداشتن معصوم فکر کردن و به این بدبختی و رنجش نداشتن امام معصوم فکر کردن و انقدر فکر کردن بر همین چینو آمادن، مثل یه نفر که تو زندان سالها به فرار فکر کرده، هر درز در و دیواری میدیده به این فیلم کرده چه چیز میتونم برم بزن. هر چیزی براش سوژه رهایی میده، چون ما خودمون تو زندان نمیبینیم، ما خودمون محبوس نمیبینیم، راحت میدونم زندگی رو نمیکنم. آقا دلار چند قصه اینه. من این برمان میریم سخنرانی میگم تو من به بعد قبلش استاد دلار چی میشه؟ چند وقت میشه اینجا دعوت بودم، گفته اینا بازاری هن، بانی کار خیر هن و جهیزیه مجیزه کمک میکنن و میگفتون چشم رو خود داشت با افتخار بیدیم تدا کم. بعد ماجرا اوکراین هم بود، گفتم به من تو را همینجوری میپرسیدم، گفتم من میدونم شما سال اصلیتونی که دلار چی میشه، چشم اونو من حتما خواهم گفت اول قبل رو. واقعیت اینه دیگه، مبارزه با انحراف ها، مبارزه با تحریفات، برداشت های نادرست از دین. ببینید با سه گروه اساسیشون رو می‌جنگن: زر سالاران، مایدارا، زور سالاران، قدرتمندان و تزویریه. این سه، ببینید دقیق کنید، بعد از امیرالمومنین که کنار زده شد سه برهه بر ما گذشت تا دوباره ما امیرالمومنین اما به حکومت بسید. برهه اول برهه تزویر بود، خود دیانت در نمید. بره دوم زور بود، بره سوم زر سالاری. این مثلث تا ابد همین، تا آخر زمان. پیمان کارای این ازت داریم روایت که میفرماد یه سری با روی سری روحانیون وابسته و دنیا پرست و جیرخوار ازت خواهد جنگی. وقتی دین رو دوباره معرفی میکنم میگن ای دین جدید آورده. خب اینا کیا؟ اینا پیمان کارای اون زر سالارا و زور سالارا. پول دادن بگو اسلام این شکلی میخوام، دین این شکلی میخوام. توجیه کن فساد رو، توجیه کن بی‌عدالتی رو. فکر کنه همین الان امام زمان در کنار خونه کعبه زور رو فرمان و یه عالم وهابی هم وایساده داره نگاهشون. یا آقا اسلام اینه، اون یه دین جدیده. و حتی وقتی می عالم نه در واقع شیعیان هم ممکنه رخ بده، تعارف نداریم.
یه گوشه هایش تو انقلاب هم دیدیم
بله.
طرف با امام بود، امام از
مرجع تقلید بود،
حس کرد
بله. مرجع تقلید بود. همین الان ما در حوزه یک جریانی شکل گرفته به اسم غیر تمهیدیون، میگن لازم نیستش ما مقدمات زور فراهم کنیم، اصلا ما نقشی نداریم. خب اینه فکر کجا میاد یا حضرت با اینا مقابله کنه و یارانش هم شیشتون گرد حواسشم میشناسه خودشون دین شناسه. امام صادق میفرماد آزاری که قائم ما به انگام قیامش از جاهلان آخر الزمان میبره به مراتب سخت‌تر از آزاری که تمام پیامبران دید از کی از بت‌پرست خیلی بیشتر از آزاری است که رسول الله از جاهلان دید از عرب جاهلی دید. راوی میگه گفتم چگونه میشود از اونا بدتر هم نگیدن. اما فرمود پیامبر به میان مردم آمد در حالی که آنها سنگ و صخره میپرستیدن، یه بت‌پرست بودن چوب و تخته و ولی قائم ما که قیام کنند مردمان همه از کتاب خدا برای او دلیل آمد و آیه های قرآن را برای او تعبیر میکنند. یه مستند بی بی سی داره پخش میکنه از یه روحانی که از ایران رفته ترکیه و همجنس باز. این همه قوم لوط ما تو قرآن داره داشت توجیه میکرد که حالا شدنیه. ما میشنویم مثلا میگه آه این برای حجابی تو قرآن نشونم بده، نه این آیه منظورش اینه. این آموزان کاری سختی کارشون اینه که در مقالی کسایی قرار میشنم باشه آه قرآن برات میخونم. امیرالمومنین وقت ابن عباس و فرستاد با خوارج بحث کنه ازت فرمود قرآنی باشون بحث نکن. چرا؟ چون اینا قرآن تعویل میکنن. همین اتفاق اونجا میفته. جای دیگه حضرت میفرماد اما قائم در جنگ خیش ما مخالفان به دشواری‌های برمی‌خورد که پیامبر برخورد نکرد، زیرا پیامبر آمد و مردم بت‌های سنگی و چوبی تراشیده شده را می‌پرستیدند و گرفتار تعالیم انحرافی این شکلی نمود. لیکن قائم در هنگام قیام خیش با مردمی روبرو می‌شود که رویاروی او می‌ایستند و آیه‌های کتاب خدا را در برابر او و نظر او تعبیر می‌کنند و در همین راستا با او به نبرد برمی‌خیزند. لله و دایشه چی می‌خونه؟ تو قرآن یا تو بجنگه. شما فکر میکنی اگر داعش زمان روز عاشورا بودن چیکار میکنن؟ کاری که شمکر نمیکردن. بنده عرض میکنم شاید بدتر هم انجام
بدتر هم میکرد.
والله دیگه مونده بودن چه جوری شیعه بکشن، آدم بکشن، با برق میکشتن، تو قفس شیر مینداختن، آتش میزدن، بنزین میریختن، بچه کوچیک میدادن، هدشات میکردن و اصلا شلیک میکرد.
بله
اینجاست که وظیفه یاران حضرت اگه فرستادشون تو اون منطقه علاوه بر اینکه مدیر اوناست، علاوه بر اینکه یه آدم مدبر نظامیه، پاسخ و شبهاتشون هم میده، تشیع و معرفی میکنه، عقلانیتش رو بهشونشون میده. امام صادق میفهمه آن گروه که قائم هنگام قیام خیش با او آنها کار میکنن نجیبان، قاضیان، حاکمان، فقیهان و دینشناسانی هستن که برکت و مسحه الهی یافتن به گونه که هیچ حکمی بر آنها اشتباه نمیشه. یه خدا بهشون عنایت میکنه، یعنی انگار یه جرد جنابی الحکم من قلبی الالسانه، یعنی این دلها آگاه شده، امام زمان دستی سرشون، اما اینا خودشون آمادن اینجوری نیست قرار باشه اعجاز بشه. یا اواخر عرضمه مورد بعدی عمران و آبادی کشورها، یه کارشون اینه که کمک خواهند کرد. شما بشینید منم اینجا نشستم بیا براتون خطبه میخونم، روزه میخونم، برید زندگیتون رو کنید. به من چه مشکل آب و فاضلاب داری؟ به من چه مشکل خونه نداری؟ به من چه خونه ضد زلزله نیست؟ به من چه ضد حریق؟ به من چه تو بیمه هستی نیستی؟ به درک من قول میدم ولی زالینم خیلی قشنگ براتون بگم، قول شرف میدم تجویدم مولا درزش نده. خب از خبرا نیستش. یه هنگامی که قائم قیام کند برای هر کشور از کشور جهای جهان فرمان روایانی برمیگزیند، به اسفی اقالیم الارض فی کل اقلیم رجلن، در هر اقلیمی یه نفر. میفرماد اینجاش خیلی قشنگه، احد و کفی کفک، میگه برنامه کف دستته. خیلی عجیبه اینا، یه کف دستشونو که نگاه میکنن برنامه فرداشونو میبینن، انگار مثلا حضرت اینا توی گروه عضو کرده. آره همه رو جون کرده توی گروه ببرن. چه روایتی داریم که تکنولوژی رو تایید میکنه، مثلا میفرماد قبل از ظهور مردم کف دستشون نگاه میکنن حضرت رو میبینن، خبر ظهور در آنی کل دنیا میچرخه، به زبان خودشون میشنون، میفهمن، میبینن. ببین مردم دنیا یه ماه پیش زلنسکی میشناختن؟
نه.
کی میشناخت خدا وکیل؟
هیچی.
الان همه میشناسن. چی شد به خدا رسانه؟ میگه عهد کفی کفه، کف دست رو نگاه کن، برنامه کف دستت. فاذا ورد علیک ما لا تفهم، اگه چیزی برات وارد شد که تو فهمشو نداشتی، ولا تعرف القذافی، نمیدونستی باید چیکار کنی، برنامه چی چیکار بکنی، فنظر الا کفک، نگاه کن به کف دستت و عمل به مافیها، به اون چیزی که اون توه عمل کن. یعنی دستورالعمل این تو
الان قشنگ اینا رو میفهمی. اون زمان
اون موقع گفتن کفبینی میکنن، نمیفهمید این چی. امام صادق میفرماد که یفرق المهدی اصحاب فی جمیع الولام، یارانشو پخش میکن تو تمام شهرها. و یامرهم بالعدل والاحسان، میگه برید نیکی کنید، خیرخواهی کنید و کار بکنید و عدل. و یجعلهم حکاما فی الاقالیم، و یامرهم بعمران المدن، برید شهرها رو عمران آباد کنید. ولی از ظالین اینا نمیخواد، برید کار کنید. تاب فراوان یب اسو الى عمرائی به سائر الامصار، امصار یعنی مصرها یعنی شهرها، بالعدل بین الناس، کل مردم خیر برسانی باید. مردم اختیار شیعه میشن، عشق میکنن مسلم، یعنی بابا خیلی خوبه. عموم مریات خلون فیدن الله واجب، وزراء المهدی و هم اخلص الوزراء و افضل الوزراء، این قدرت اجرای فوق‌العاده‌ای دارن، خالص‌ترین و فضیلت دارن، برتری دارن نسبت به بقیه. یعنی اینجوری نیستش که حالا من به این رأی بدم یا اون رأی بدم، یه سر و گردن بالاترن، همه اینو تشخیص میدن. حتی جالب در روایات اسم بعضی از اینا اومده، شهرشون اومده، حتی قد و قوارشون اومده، تا لباسشون اومده. خب ویژگی ظاهری که برداشتید عاقلانه بر ازش بشه. میفرما اصحاب القائم شباب لا کهول فیهم، میگه اینا جوونن توشون پیر نیست. الا مثلا الکل فی العین، الا که مثلا سرمه تو چشم، ولملح فی الزاد یا نمک تو غذا. حالا مثلا شما یه کیلو غذا دارید مثلا تو غذا باشید، چند گرمش نمکه؟ همونقدر اینا از 313 نفر یا از 23000 نفر یارانشون مسنن، کهولت سن دارن. خب و اقل الزاد المن، و میدونید که کمترین چیز تو غذا نمکه. ازت میفهمم. خب من که همین الان برداشتم اینه که با توجه به جوانگرایی که ما تو مملکتم داریم که مسئول جمهوری اسلامی جز یاران نیستن،
اکثرا
دو سه تاشون الله، خب آره اکثرا نیستن. یعنی چی؟ یعنی جوانهایی تو جامعه شیعه پرورش یافتن که همین فردا آقا ظهور کردن میگن لایق پست گرفتن. خب اینا کی باید پرورش بده؟ از زیر بوته عمل میان یا مدارسی شه گرفتن آموزش بدن؟ اینا رو ورزشکار بار بیارن، فقیه بار بیارن، علم دین بهشون یاد بدن.
یه جمله حضرت آقا دارن، میگن که فهمیدن که راه نجات کشور سپردن کارها به جوانان با ایمان و دلهای پر امید آنان است. این جمله رو گفتن.
بله بله دقیقاً.
راه نجات، این جمله شاید مال 14 15 سال پیشه و هنوزم
و راه ظهوره
و احسن این برم با همین
یعنی نگاه، یعنی تأکیدی که بر جوانی مثلا جای دیگه داریم که میگه جسی میزنم میتونم بپرم روی مرکب. خب همین یه تستی بگیریم دیگه. بپرید جس بزنید که میتونید مرکب نرو صندلی بپرید. خب یعنی میخواد بگه شما اینقدر تربیت و نسلی در نسلی کردی که جووناتون اون لیاقت ها رو دارن، اون آمادگی ها رو دارن. ببین یعنی یه کشور جوان این باید فرصت میبوده برای ظهور براش، نه اینکه بگیم مامان رئیس جمهور بیاد بگه که رئیس جمهور وقت بگه که تمام مشکلات ما دهه‌شصتیان این لامصبا، یه روز درس میخواستن دانشگاه باید میزدیم، یه روز شغل میخوان، یه روز ازدواج میخوان، یه روز این مشکل ها. یعنی دقیقا فرصت به تهدید تبدیل کردن، دقیقا عکسی که کل دنیا دقیقا. هر آدم عاقلی میتونه انجام بده در واقع همین. یه سری ویژگی های حتی مثلا میگه با لباس هم باید یه یونیفرم دارن، لباسشون شبیه همه، به قدرت بدنیشون اشاره شده که توانمندن، یه اولش بده بیفته دو تا سفر استانی بره بنده خدا فنرش در بره، نه خیلی قدرتمند توانمند. که امام صادق فرمود که از بلای تو کار شب کارشون از سیاست برنامه ریزی، به نهار سیاحت، فقط این برمه رفتن. سیاحت فارسی که مستفاده میکنیم نه، یعنی گردش نه، یعنی این سفر اون سفر اینجا اونجا، هر لحظه اینجا طرف داره کار شد. ویژگی‌های رویشون که مفصله،
مدیریت میدانی پس جدی قصه،
بشینی رو صندلی و مثل برره یا مدیریت کنی هم چیزی نداریم. میفهمات علم و معرفت، ایمان، خشیت الهی، طهارت، تقوا، زهد، نه همه روایت دیگه دارم من نمیخونم روایتاشو، بصیرت، عبادت، بندگی، توجه به خدا، دعا، ذکر، نیایش، اهل استغفار، شب زنده داری، چقدر پررنگه. صبوری، اتحاد و برادری، این دوتا آخری از نظر من همش مهمتر. براتون چند تاشو بخونم. یا الا هم المؤمنون حق، آقا اینا حقیقتا مؤمنن. ادانی ف فهم الذين وحدوا الله حق و توحید، جور اینا موحدن. من عرض کردم شیخ جعفر چه بسا از ابدال یا مثلا نجبا بود. شیخ جعفر در مورد امام خمینی جمله کلیدی داره عجیب، میگه که در اولیاء الله احد الناس به توحیدی که به دست خمینی رسید کسی نیست. شیخ جعفر کسی نبود واسه کسی همینجوری حرف بزن نوشابه با کنه. گفت احد الناس، فکر همینجوری نفر میشه میگم انقلاب انجام بده. مرحوم آقای طالقانی میگفتش که وقتی امام دستور داد بریزه تو خیابونه، گفت آقا همه رو قتل عام میکنن. چند بار تلفنی تکرار کرد، آقا صاحبش گفته آقا تو انجام بده، حالا که میگن انجام بده اینجوری نیستش که کار کنن رو نفسشون. شما وقت خبر فوت
آقا مصطفی رو
میارم، اینجا بلند شد انگوشش رو فرش باشید وقت نماز. گفتن این چی بود؟ گفت دل کندم ازش. خیلی حرفه. یه بچه همون مریض میشه،
اونا آدم بچه داشته باشه مثل آقا مصطفی که
احسن
با اون جایگاه.
ساواک از نظر من ایشون رو ترور کرد، برای اینکه بی نهایت نگران بود و میگفت ایشون راهش ادامه میده. و این خمینی دوه، با سواد، اهل، عارف، ارتباطات عجیبشون با مرحوم آیت الله کشمیری داشت، حتی عامل آشنایی آیت الله کشمیری و امام مرحوم مصطفی است. خب امام صادق میفهمه رجال کنه قلوبهم زبر، اینگان دلاشون تیکه های آهنه، ذره اینا ترس ندارن، اراده قوی، هیچی نراده رو سست نمی کن، لا یشوبه ها شک کنی، هیچی نارو شک نمی دازی، فی ذات الله اشد من الحجر، شناخت خدا این از کوه سفترن. آقا این خیلی یعنی اصلا بمبست اینا نمیشنسن، از صد جا شکست بخورن یه جا دیگه میتونم. ما بخواهم این روزیشو بگم بیشتر جوان ها دارم بچه پرنو هم آدم نیستن کتاب زمان جنگ همین جوری بودن. آقا هواپیما نداریم، یه فکری باید بکن. هلیکوپتر نداریم، یه فکری باید بکن. آقا اینجا گیر کردیم، رودخونه باید یه فکری باید بکن. حتما یه راهی هست ما پیدا میکنیم. اینه برای همه هم میگم این روحیه واقعا که میگه مکتب حاج قاسم، یعنی که میخواید اینجوری بشید همین راهی که شهدا رفتن. ما فردا مراسم استغاثه رو خلاف هم میدونه محسن بگیرید بابا، بیارتی وسط تهران نمیدونم خدمتش مترو اینا به عمد ما مزار شهدا گرفت، که میگه مهدویتی که مسیرش مزار شهدا یکی نباشه انحرافیه.
آفه.
مهدویت نیست، این یه فرقه بازیه.
آفه.
اون کسایی که ما این چیزی که حرف میزنیم در عمل انجام دادن، همون کسایی اونجا خوابیدن. بیاید اونجا سر اون قبرها بشینیم حرف گوش کن، بریم بشیم استغاثه کنیم برای زهر. اینم خوبه، زینت های دنیا آنها را نمیلرزاند، روایت میفهم. بیا با امام خودشون پیمان میبندن که از محارم الهی آلودگی های دنیا چشم بپوشن، چون تینتی پاک دارن، تقوای دارن. اینا دیگه فساد مالی و فساد کاری و قراردادهای نامشروع و این چیزا دیگه ندارن، جاذبه دنیا دلشون نمیلرزه، این امامشونن. این فرماد لباسا درشت و زخیم و جوریه که این مردم عادی عادی میشن، مثل فقیرترینان. این فرماد انقدر تو آخر زمان امیرالمومنین صیقل داده میشن مردم، یا خودمون تربیت میشه و تربیتمون میکنه، یا محیط تربیتمون میکنه. این کودکان کارو دیدید همشون زرنگه، ژنتیکشون مختلفه، کسی هایی که سفیده، کوتاه هایی که بلنده، مدل مختلف، یک هر کم از یه جایی هن، اما همشون زبر و زرنگه، محیط اینا رو ساخت. میفهمه یه خودتون تربیت شید، خودت اجبارن دیگه، اون فتیله چراغ دیگه خدا میسازنده تو. میفرماد جور اینا سیقل داده میشن، این شمشیر رو آماده میشن و خدا هم عنایت ویژه بهشون میکنه، یعنی از علم الهی بهشون داده میشه. و خدمت شما عرض بکنم که امام رضا علیه السلام میفرماد که قدرت های ویژه هم خدا به اونها میده، مثلا اینکه در یک سرعت خیلی سریع به حضرت میرسن، زمین زیر پای اونها طی میشه، یعنی کنه اونها مثلا طی و لرزی داشته باشن. و اونها بحث های مطرح میشه، بعضی از روایت میشه انگار سوار هواپیما، مثلا میگه شما رو سوار بر ابرا میبینید، و مثلا با یه وسیله نقلیه میرن اینجوری. خب و اون شبی که اتفاق میفته میگه اونا بعضیشون تو عبادت هم بعضیشون خوابن، به یک لحظه صدایی میشنون و خودشون رو میرسونن. بله اینم بگم خیفه، میگه چون جالب و مهمه. میفرماد لهم فی اللیله اصواتون که اصوات سواکل، میگه مثل زنای جوان از دست داده زجه میزنه شب، این اهل نماز شبن، اهل زجه. ببین نه فقط نماز شب، یا نه فقط ورزشکار، تو اما این حاج قاسم 63 سالش بود،
چقدر ذهنمون به حاج قاسم میره.
63 سالش بود، قرار داشت آدم آروم داشت، کدوم جوان میتونست پا به پایین آدمی برم بردار.
من میدید آقای دکتر، داشتم فکر میکردم جریان آمولی یه تو ذهنم اومد، خیلی عجیبه شهری که 100 کیلومتری ایران محاصره میشه، رسانه ها داشتن اون موقع میگفتن رسانه های خارجی و رسانه های صهیونیست دنیا میگفتن به زودی آمولی قتل عام میشه و کاملا محاصره. بله. منتظر بودن رسانه ها که قتل عام بشه شهر آمولی. یه دفعه مثلا شهید سلیمانی با یه هلیکوپتر با چند نفر از روی محاصره رد بشه، شبانه بره وسط شهر فرود بیاد، جوونا رو از همونجا شکل بده، شهر رو از محاصره نجات بده، جان چندین هزار انسان رو نجات بده. یعنی دیگه بهترین الگوه دیگه برای
منتظر زبون. یعنی همین که ما هی یادشون میفتیم، یعنی همین مکتب رو درست بکن زبون شکل بگیره. این خیلی برای مهمه، چون میفهمه خیلی شکیبا و صبورا قوم لمی یمن نو علالله بالصبر، یه با صبرشون به خدا منت نمیذارن، خدا ما خیلی صبر کردیم ها. اگه صبر هم میکنن قرقرشون هم میکنن، مردم اینجوری هن. خب بعضی که طغیان میکنن کفر میگن، چه وضعشه، چرا خدا به فکر کفاری همش، چرا هر کی آدم بدی تو این دنیا حالش خوب میشنویم این از مردم تو فقط یه خورده سخت، این اینا سکوت و با صبر قبل از زور آزموده شده. اینا بارها در بعضی موقع صبر بر مریضیه، بعضی موقع صبر بر تهمته، صبر بر دروغه. شما میتونی جواب بدی اما این یه وحدتی به هم میخوره، سکوت کن. میتونی جواب بدی، کار نداری، یه زبونه تکونش میده. خب بعد میگه خب چی میشه، دشمن سوء استفاده میکنه، ولش کن، ولش کن. هی مرده تام چی شد، دروغ میگفتی تو، چیه تو، خود خریدن از خودشونی. میتونی، باید این کار انجام بدی. و میفرماد که ساده زیستن که مورد تمسخر مستکبران قرار میگیرن. حالا الان مسئولین ما محل سکونتشون کجاست؟ مردم عادی رو نداره، از دوستان زندگی کنن. یه زمانی این خط پاستور بوده.
بله.
الان کجاست؟ بالا اتوبان همت.
همه فرمانی زعفرانی و واژدانی و
آخر بل... یه داره. حتی بغیر از منیریه و مشیریه و اینا. میگم اینا هم یه داره، بیاد این برای کمی. ساده زیستن، روی اشرافگری ندارن. میگه فوالله ما لباس و الا الغلیظ، والله به خدا که لباسش جز که درشت نباشه، ولا طعامه الا شجب، و جز خوراک خشک و ناگوار نمیخوره. عاشق حضرتن، میگه هی میرن دست میکشن به زین اسبش. در روایت داریم که توی دل این چیزا اصلا دل ازو نمیکنن. یه محبت عجیب غریبی به حضرت. میگه که وقتی از ظهور میفرمان تو مسجد کوفه سخنرانی میکنن، در روایت هستش که همه دارن نگاه میکنن، گریه میکنن که سخنرانی گوش نمیکنن. یه چنان محبه چه به حضرت میشن اصلا کس توجه نمیکنه. خیلی روایت عجیبیه.
خیلی
بس. چرا 1100 ساعت دیگه تا همین الان میگم شلو زور باشه تشنه شدن. انقدر آدمی که طرف بچه‌ش رو خونه میزد، بچه‌ش مریض شد. بعد میشناسم این که دارم مثلا میگم بخدا. میگفت این خوب بشه به خدا قسم گوش دست نمیزن. گفتم همین. به خدا امام بده دیگه، نمیذاریم بلا که سر امام کاظم اومد حبس بشه. امام حسن اومد تمسخر بشه، امام علی اومد اون بلا سر، امام حسین بیاد اینجا تعقیب کنه. قول میدیم دیگه عبد والله یا زهرا ما ننسا حسین، یا ما ننسا مهدیان، چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نداره. خیلی با هم رفیقن. یؤلف الله بینهم، یؤلف الله قلوبهم. برای شما انگار یه نفر همکار همراه کار من دیدش لوگوی من خوردی نه. آقا می یه جه بنر ما میبینی سخنرانی، به خدا یه بنر پشت سرم نگاه کنم 150 تا آرم داره. نصف بنر آرما گرفت اون تا. خب اون که باید ببینیم اینا وظیفه‌تو انجام، نه گزارش کار درست کنیم، شرک سینمایی از مملکت درست کنیم، در هر جا رو می‌کنیم، این عمق نداره، یه دره، یه گزارش الک. خب گزارش دروغ بدی به والله با دادم جواب بدون دنیا، این خیلی خطرناکه. و هم کرارون، اصلا خسته نمیشه. یعنی از 100 بار مته بشکنه هی عوض میکنه. خب این نیستش که کوتاه بیاد. و فراوانه، حالا دوستان میتونن مراجعه بکنن، کتاب ها مقالات فراوانه در شبکه‌های اجتماعی فضای اینترنتی که فراوانه. اما قرار از این که امشب نکته که میخوام عرض بکنم، آه میفرمان هنوز آجای سلاشو تشریف نبردن،
چهار پنج وقت داریم. آره، توی این بخش
خدمتتون عرض بکنم این که امشب اون اتفاقی که باید بیفته اینه که ما حجت رو حداقل با خودمون تموم کنیم. اون بقیه مردم دونه کاری چیکار ندارم. میگم آقا این حرفا رو الان شنیدم، اول خودم چه میدونم من پوست منو بیشتر خواهن کن. میگم تو حرفشو زدی، تو گفتی بعد عاملا باش میبودی دیگه. بعد میگم بقیه عزیزانی که شنونده هستن این که ما چقدر با اینا فاصله شروع کنیم. بسم الله ببینیم کدوم اینا خلع داریم. از الان شروع واقعا واقع بینانه ببینیم فردا آقا ظهور کنه. ببینی اگر شما داری یه چیز انتزاعی و ذهنی داری میبینی ظهور رو، خب باش ولش کن، حرف قشنگه، خب چیز آرمانی بود. اما نه، اما واقعا صدقه میدی بر سلامت امام زمان، دعا میخونی، الهی از عمل بلا میخونی، دست رو سرت میذاری، نام مبارکش میل بلند میشی، دست به سرت میذاری، این هاست. خب بسم الله شروع کنیم از یه جایی. قرار نمیشه همه یه شب اینجوری بشیم. اولا حکومت ما و دولت ما باید اینو سیستماتیک بکنه، یعنی تربیت ما تو آموزش پرورش به این سمت بره.
بله.
که آدمای سالم، سالم تعظیم ورزش، تحصیل و تهذیب نفس. این سه تا چیزی که خواسته شده، درسته؟ و همینه.
بله.
یه تن سالم داشته باش، عقل سالم داشته باش، اطلاعات خوب داشته باش و روح سالم. شروع کنیم بگیم آقا من چه علمی رو الان به دردم جامعه میخوره که من برم کسب بکنم به دردم. اگه دانش آموزی دارید حرف من رو میشنوید، دانشجوید، هر کاری میخواید بکنید عیبی نداره، همه تخصصا رو مملکت لازم داره. خب برید به دست بریم نیت امام زمان. والا اون درسی که وظیفت بوده بخونی که حقوق در بیاری، نون در بیاری، از این بعد دیگه میشه عین نماز شه. با این نیت درس بخون، بگو من پزشک بشم محبان حضرت و شیعیان حضرت درمان کنم، مهندس بشم خونه برای شیعیان. اون موقع خونه آشغال نمیسازی که با یه پنج ریشتر زلزله بیاد پایین. رفتگرم زیر پای شیعیان رو دارم جارو میزنم. آیه شما میرید حرم امام رضا میبینید 400 سال این کاشا نمیافت. اون کسی که کاشی میفت، آه کاشی حرم امام رضا سا درست بچسب. این واقعا اینه. ما همه این کاری مملکت اینجا شیعه خانه امام زمان اینجا اگه سرافراز بشه همه برمیگردیم یه ایدئولوژی اینا چیه، محمد ابن عبدالوهابه یا حضرت حجت ابن الحسن العسکریه؟ اینا گفتن خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. امروز اینا واقعا سوالشون اینه که چرا شما رهبرتون فتوا میدید مثلا بمب اتم لازم ندارید؟ برای چی تو این دنیا ببین چی شد؟ یا خب شرعی نیست. چرا؟ چون نمیشه فقط یه نقطه کوچیک گذرد. برای اینه، به همون دلیل که موشکمون نقطه زنه. و اگر نه یه موشکی که یه تون TNT سرش بستن اون هر جا بخواد تا 500 متر چیزی اصلا نمیذاره، برای چه خاک پودر میکنه، لازم نیست اصلا نقطه زن بشه. برای همین دلیل اونا نقطه زن نیستن انقدر که ما هستیم. خب این واقعیته. این اگر این نگاه شرعی وارد سیستم نظامی ما شد، سلام نه، چه وارد پزشکی ما نشه. ببین من اینا سخته برام دیگه، گفتم این مملکت مسلمونن، اصلا ولش کنید، آ پزشک محرمه، باشه، اینم حدود و ثغوری داره، همینجوری نیستش که هر جوری شد محرم باشه، خب اما قبول باشه.
بله.
اما مثلا ما توی مملکت خودم به ازای هر 1 میلیون زن یک دونه اورولوژیست زنان داریم. خیلی فاجعه است.
عجیبه.
خب این همه دانشجو علوم پزشکی چرا نباید اینو تو تخصص جهت بدن به انسان؟ میبینی چه عرض میکنم؟ میخوام بگم این اعتقادات باید بیاد جامعه رو درست بکنه.
افتا.
یعنی عینیت پیدا کنه رو زمین. بگیم خب اون مدل ایدئال و آرمانی که امام زمان عجل الله انجام میده که ما نمیشه. اما خمینی هم یه میگه اون عدالت که برقرار خواهد کرد مثلا ما نخواهیم تونست. معترف هم هست. اما خب یه 10% رو ببینیم چه شکلیه؟ یه 20% شما محقق کنیم چه شکلیه؟ کی باید این کار انجام میده؟ خود ما. این یاران حضرت بود میفرماد شب و به برنامه ریزی میگذرونن، روز هم دارن کار میکنن. نه اینجا گفته شه سر از کیش در میارن، نه از محمود آباد در میارن، نه بچه هاشون آمریکا درس میخونن، نه خب اینا چی تون میخوره به یاران امام زمان که میگه خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرماد که مزوران هر مامشه خدا انشالله این انقلاب و با دستان با کفایت رهبر انقلاب به دستان مبارک امام زمان برسونه. خب تو خب اولین کسی که گردن بزنه تو رو میزنه که به چه درد میخوری؟ احتمالا تو همون اولین نفری هستی که شروع میکنه قرآن باز کردن و تعویل کردن که اینجا میفرماد، یا مسلمونه که شروع میکنه نه تو اونیستی، تو منجز دروغینی، شروع میکنه جلو حضرت ایستادن. خب من اینجا باید این برنامه ریزی رو انجام بدیم، ما باید مطالبه کنیم. وقتی نماینده مجلس ما صراحت هم میاد با افتخار میگه من نمیخوام شفاف بشم، نمیخوام بفهمم به کی دارم رای میدم.
عجیبه واقعا.
نه چرا میگه برای اینکه من تو خیابون به مردم جواب بدم.
طولانی شدن این قصه خیلی عجیبه.
آره خب من این آخرش تصویر میکنم، منتها آخرش که دوباره دور بعد رای بیارن، ذی خیال باطل ذی خیال خام. آره اون موقع ما دقیقاً به رقبای شما رای میدیم تا یه حالی به شما تو تاریخ هم ثبت بشه، بگن آره مردم بد تنبیه میکنن ادعی رو. خب و واقعیتش اینه، و چطور شما رود میشه دم از امیرالمومنین بزنی؟ بیا تو تلویزیون وایس تی جنبه بی که نه، من امیرالمومنین میفرماد 1400 سال پیش همه چیزو جز اسرار محرمانه شفاف کنید.
بله.
برای کی؟ برای کسایی که چند سال از عربیت جاهلی در اومدن. اونا ایرادی نداره بدونن، مردم با ایراد داره بدونن با به قرآن بدترین فوش به مردم اومد.
یا اون چی که به قسم ابن عثمان میگه، میگه بین تو و مراجعه کننده هیچ حائلی جز صورت تو نباشه.
پیامبر میفرماد، پیامبر اشتباه نکن میفرماد. حالا منظور یعنی چی؟ یعنی که شما ارتباط داشته باشی، بشینید از دور شیشه ماشین بدید پایین بگیر لبخند مردم رو آنالیز میکنم که امروز حالشون خوبه حالشون بده. ببینید خب اینا نمیشه که.
ما با یه مراسمی بود روز کارگر توی یک از کارخونه‌های بزرگ.
ما اول از اینجا خیلی سرده.
خیلی سرده. آره. من دستم روز کارگر بود، عرض کنم که سال آیا دکتر نکته جالبیه. سال 94 روز کارگر. خب رئیس جمهور وقت آمده بود در مفنا. من اونجا مجری بودم.
بعد پس اون روز معروف
روز معروف. آره. ما رفتم خب دو ساعت زودتر رفتیم به اون مجری مراسم رفتم. این سوله رو دستگاه‌ها رو باز کرده بودن که رئیس جمهور وقت با لند کروز بیاد روز کارگر، از تو سوله رد شه شیشه رو دادن پایین و ایشون از تو شیشه مثلا روز کارگر با اشاره تبریک بگه. هنگ کردم، یعنی اصلا آدم خیلی عجیب بود که مگه میشه خود روز کارگر آدم یه گپی با کارگر رو بزنه. خیلی برام روز عجیبی بود. یه نکته آیه دکتر من بگم، آیه دکتر جنبندی بفرمایم. گاهی خود با خودم فکر میکنم امام با اون عظمتش یک کشور رو بعد یک دنیا رو متحول کرد. شهید سلیمانی شاگرد امام میاد رو سوریه، عراق، حتی اثاراتی که توی افغانستان گذاشت و نجات داد دو تا کشور و بعد کشور خودمون نجات داد از داعش. من بچه مسلمونه، بچه شیعه ای که مثلا توی اداره هستم، توی اتاقی، یه مدرسه ای، یه مغازه ای، یه جایی کار میکنم، یه نوک سوزن اگر اعتقاد داشته باشن اونجا رو بتونم متحول کنم.
همون بخش کوچولو.
آره همون بخش کوچولو رو محل کار، رفقا 5 تا 10 تا 20 تا رفیقامو بتونم با اون نگاه باید متحول کنم. ما امام نمیشیم، از امام واقعا بالاخره خیلی فاصله داریم. یا شهید سلیمانی با اون عظمتش، اما اگه دوستشون داریم با این نگاهی که آقای دکتر توضیح دادن، روایت هایی که گفتن، میتونیم یک بخشی اثرگذار باشیم.
کاملا. تو همین روایت هستش که من خیلی میشتم، مثلا بعضی یه کارمند جلو منو میره میگه استاد نمیذارن، به خدا من میخوام دارم نمیذارن. من میگم همین یاران آزم میگه هم شرارون، اینا مکرر بیخیال نمیشن، صد بار اگر شکست بخورن انگار دفعه اولشونه، دوباره برمیخیزن. این اگر ما ببینید، اگر افرادی که مایل به فساد و تن پروری و تناسایی و رفاه و اشرافی گرن ببینن اعتراض بهشون نمیشه، ببینن همه کوتاه اومدن راحت میشه. اما حداقل اعتراض، حداقل کنیم. برای همین من بعضی به من میگن که آقا فلان جریان تو کشور مثلا آسیب زاه، میگم آسیب هایی دارد اما فوایدش بیشتره. میگم چرا؟ میگم اینا حداقل منتقدین خوبی هن. یا مثلا من میگن که آقا فلان افشاگر فساد فقط اصلاح طلبا رو لو میده، فلان افشاگر فساد هم فقط اصولگرار رو لو میده، میگن بازم خوبه این اصلاح طلبا رو لو بده، این اصلا حوزش تخصصیش اصلاح طلب فاسد اصلاح طلب یافتنه. دوتاشون با هم دیگه کامل میشن، درست شد. همه یه فرصت رو باید استفاده کنیم. ما باید برای افراد ناکارآمد فضا رو تنگ کنیم، سخت بکنیم. و البته معقولا یه موقعی هست من واقعا میبینم که آقا بین مثلا چه میدونم بین بد و بدتر باید انتخاب کنم، حتما بد انتخاب میکنم. خب اما آروم آروم اینو باید ببرم به سمت انتخاب اصلح. گفت انقدر اصلح و صالح این قصه رو در آوردن یه روزی میرسیم به اینکه دفع افسد به فاسد. خب اگه عقب نشینی کنی اینه، میگه آقا برای اینکه افسد رای نره به فاسد من بیام انتخاب کنم، اما اینو باید ببریمش جلو آرام آرام بریم اون سمت که آقا ما میخوایم بهترین ها رو انتخاب کنیم و این افرادی که ذو ابعادن تو مملکت بیان بالا، اینجوری آموزش ببینن، آموزش جامعه ببینن، والا همین 1400 سال همینه، همینا ادامه پیدا خواهد کرد. عسكر ما 1400 سال داریم تو عمل روانی شکست می‌خورد، همین الانم هم داریم شکست می‌خورد.
بله
من دارم می‌بینم دیگه، همینا مثلا چه می‌دونم موشک زدیم 1.20 دقیقه و 5 ثانیه اولیش خورده اونجا، یعنی چه محاسباتی انجام دادن که صاف 1.20 دقیقه زدیم، معنی داره اونجا فلان. چقدر اینا خوبه. ساعت‌های 10-11 صبح خبر اومده که اینا بالاخره ما زدیم یا کسی دیگه. 7-8 ساعت فرصت بوده برای جولان دادن دشمن. دشمنی که خدای رسانه است. سر ماجرا هم اوکراینی همیشه. خب کی مثل ما تو دنیا جرأت کرد آمریکا؟ به خدا اگه روسا به اوکراین حمله کردن به خاطر اون جرأتی بود ما پیدا کرد. چه میشه جولان بکنه؟ قطعاً
همینه.
جز اینه. خب بعد چه اتفاق افتاد؟ 48 ساعت نکشته یه بلایی سرمون اومد و اون اتفاق بعدی که دو روز خیلی از این بچه انقلابه شروع کردن دفاع کردن و فلان یوی چه اتفاق. ببین اینا یه شوکی وارد میکنه مخاطب که دیگه قابل دفاع نکنه، معلوم نیست چیه، باز چه خبره. یا مثلا شما نگاه میکنی مثلا این آقای یحیی سری سخنگوی یمن،
بله
آقا هر اتفاقی میفته نفر اول اومده جواب ما اینجا باید بگردیم آقا خدا به این زنگ بزن با اون زنگ، من خودم یعنی به این زنگ بزن با اون مسئول زنگ بزن با اون آقا چی شده ما زدیم چی زده ما عراقی ها زدن تو عراق زدن کجا زده چه موشکی بوده. ببین باید همیشه چرا چون اون جامعیت باشه بگیریم. یه فرمانده نظامی من کار نظامی باید انجام بدم، از قضا من پنهانش کنم، این دیگه تصمیم یه جای دیگه است که بگین علنی کنه. شورای عالی امنیت ملی داریم حتما یه بخش رسانه‌ای داره. همه اینها ناپختگی های ما رو نشون میده. ببین تو یه جای پختیم، حالا غذای شما درست کنم سیب زمینیش پخته باشن و گوشتش نپخته باشه به در خوردن نمیاد، تو یه جای به پختگی رسیدیم، تو نظامیگران به پختگی رسیدیم خیلی خوبه، تو مسائل امنیتی یه پختگی پیدا کردیم، اما تو بخش اقتصادی ضعیفیم. ما تا قوی نشیم نمیتونیم دم از ظهور بزنیم. ما تحریم میکنن، همین الان گندم بهمون ندن، سویا بهمون ندن، بدبختی ما بخش قابل توجهی از خوراک دام و طیورمون وارداتی. همین الان روسیه و اوکراین دارن میجنگن، یه نگرانی بسیار جدی بر بحث کم بوده مواد غذایی و گران شدن گندم تو دنیا وجود داره. خب ما خودکفای گندم نباید کار بکنیم. تا حالا 4 بار 5 بار جشن خودکفای گندم گرفتیم.
بالاخره شدیم نه. بله دورای مختلف واسه.
همینه. تو همه مسائل تا به اون قدرت نرسیم نمیتونیم از زور بدیم و اینم بدونید چون آخرین ذخیره الهیه تا قدرتمند نشیم نمیدهد خود. میگه من دیگه ندارم آزمایشی به شما بدم. 11 تا رو دادم به کشتن دادید. یه بقیت الله همین برام مونده. تنها ذخیره همیشونه. فلزا امتحانا رو قبلش میگیرم. ندارم دیگه. یه مثالی بارها عرض کردم. یه کوچه‌ای بود، بچه بی تربیتی داشت. می‌زدن شیشه پروژکتور می‌شکوندن. اداره برق هم میومد مینداخت. دیگه اداره برق نگاه کردید تا انبار یه دونه بیشتر پروژکتور نداره. نه آقا دزدی ها شروع شد، خفگیری ها شروع شد، تو زمین چاله چوله ها که زمین خوردن ها شروع شد، یه اوغلای پیدا شدن رفتن اداره برق گفتن غلط کرد میشه بیان بزن، گفتن نه تضمین بود یا آوردیم زدیم سر شکوندید چی ما دیگه نداریم. نگرشون روزی ما مطمئن بشیم بچه‌هاتون که بی تربیت نیستن. گفتن خب چیکار کنیم؟ نه یه راه داره، ما یه لامپ 100 میم واسه می‌کنیم، اگه با اون لامپ 100 ساختی با پروژکتور هم می‌سازی. قصه جمهوری اسلامی همینه، قصه مسلم ابن عقیل اینه. حضرت عبدالله فرسخ برو بررسی کن اون لامپ 100 بود، کسی که لامپ 100 رو شکوند امام حسین بود. گفتن آقا امام حسین کی به شهادت رسید؟ میگم روزی که مسلم از دارالامارات افتاد پایین. نه عاشور، همون روز تکلیف امام حسین روشن شد. او بسم الله همین الان مگه دین از شما چی خواسته؟ امام زمان بیاد چی میخواد؟ همین کارو الان انجام. اصلا شک داریم امام زمان بیاد مثلا در مورد اقامه نماز، مقابله با فساد، مقابله با رذیله های اخلاقی، دروغ، چه میدونم اتهام، افترا.
اصلا امام زمان بیاد من نمازم درست میخونم، اول وقت میخونم، با توجه میخونم. خب الان ما بخونید.
با یه صبی من بحث میکردم. صبح بیاد پیروان دین حضرت یحیان. تو خوزستان خودم مثلا تو عراق هم هست. نه مختصلا بشه میگم با آب میونهشون خیلی خوبه، باید کنار همیشه رودخونه باشه. بعد میگفتش که من قبول دارم پیامبر شما آخرین پیامبره و مهدی رو قبول دارم. گفتم خب پس چته؟ شیعه شدی که مسلمان شد؟ میگفتش که هر موقع ظهور کرد من همون موقع شیعه میشم. مثلا تو اگه مایل او باشی ببین، یه نفر یه کریستیانو رونالدو دوست داره، یه جوونی مسی دوست داره، یه پیرنشو میخره، مدل موهاشو شبیه مدل موی دیوید بکام مد بوده، منم کسی یکی دوست داشته باشه شبیهش میشه.
آفرین.
بسم الله، ویژگی های اهل بیت هست. در ما خدمت امیر گفت میخوام کمکت کنم. حضرت میخوام کمکم کنم. عینونی بالورع والجهاد والعفه وسط. عفیف باش به من کمک کن. جهاد کن به من کمک کن. هر پریزگار باش، ورع داشته باش به من کمک کن. کمک به من اینه. نه چیز دیگه ای. خب اینا واقعا من از مردم میگم که آقا من میخوام به بچه مردم دانشگاه درس بدم. چقدر وقت براشون میذارم؟ آخ چون یه لایو یه ردیف کنیم. برا هر جا بود بازی شلواری اومده نشسته و کاراش داره انجام میده. و ها تو یه چیزی بخون فلان، یه چیزی بخون، در دقیقه من وقت بگم کارام انجام بده. اینه ثانیه ثانیه والله باید جواب پس بده. همین ثانیه که الان وقت مردم گفتم تو سمرم بخوابم، میشم برای دعایی بخونم، نشستن روبروی ما اما اون دنیا جواب پس بده. چی به خورد مردم دادیم؟ چی ها گفتیم؟ و اینم انتظار نداشته باشن مردم که در مسائل دینی هر روز چیزی علم بشه. نه خیر، بخش قابل توجه از این تذکره. خیلی از این حرفایی که من زدم هم شما میدونستید، هم میتونید برید بخونید، هم قرار مانه شما با هم تذکر بدید. فذکر قرآن بیشتر از اون که بگی یاد بگیرید یادشون بده، میگه تذکر بده، چون خودشون میدونن کیه. دزدان به خدا میدونن اما نداره خوبه. پول میدزدن پیش آدم امین میذارن.
من تو چون انسان فراموشکاره هی باید اینا
از نسیانی که وجود تصمیه انسان از نسیانه، یادش میره، هی باید تذکر داره، بکی ما تذکر باید بده. این شب شبهای تذکره. اصلا میگه ذکر بگو یعنی چی؟ هی یادت نره بالا سری کیه، نفهمی اصل است کی، کی بزرگترینه، کی منزهه، کی تک و تنهاست، یک دانه است. همین ذکر یعنی این علاوه ذکر الله تسمه نقول نه که سبحان الله دلت آروم شه، که دلی که دائم به یاد خداست آروم میشه. خب هر اتفاقی بیفته من حل میشه.
زنده باشی.
سلام.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. بسیار من لذت بردم. امیدوارم شما هم استفاده کرده باشید. نکاتی که استاد فرمودن. یه بخش کوتاهی خواهیم دید و انشالله عرض کنم که حاج مهدی سلحشور عزیز مناجات میکنند و در این فضای قشنگ گفت صبحی دیگر می آید ای شب زنده داران، از قله های پرغبار روزگاران، از بیکران سبز اقیانوس غیبت، می آید او تا ساحل چشم انتظاران، آید به گوش از آسمان این است مهدی. انشاءالله بشنویم. آید به گوش از آسمان این است مهدی، خیزت خروش از تشنگان این است باران، دیگر قرار بی تو ماندن نیست در دل، کی می شود روشن به رویت چشم یاران. متشکرم از استاد رائف پور عزیز. عرض کنم که من چند قدمی استاد بدرقه می کنم، فضا آماده میشه، یه بخشی میبینیم، برمیگردیم و آقای سلحشور عزیز انشالله حس خوب رو باز هم به شما منتقل میکنم. بفرمایید.